نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود و احترام به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتی؟ الحمدلله خدا رو شکر. امیدوارم که در هر کجا که هستید، چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، دوستانی که در شمال هستن، جنوب، شرق و غرب کشور، در مرکز هستن و برنامه شبکه جهانی ولایت رو میبینن، در بهترین لحظات و اوقات و دقایق باشن و مخصوصا یک ارادت و سلام ویژه خدمت عزیزانی که در خارج از کشور هستند و جاهای مختلف این کره خاکی برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنم. میخواییم ابتدای برنامه رو مزین کنیم به ذکر و نام وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام. شما هم هر کجا که هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید، خانه های دلتون رو خوشبو و معطر بکنید و این ذکر نورانی و با فضیلت رو بر زبان جاری کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مثل شنبه شبهای گذشته امشب آمدیم با دست پر تا یک برنامه دیگه از سری برنامه های سراب وهابیت رو تقدیم حضور شما بکنیم. امشب هم بهتون قول میدم برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و آنچه که مورد رضایت شما هست محقق بشه. مثل همیشه از دو طریق شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید. سامانه پیامک شبکه جهانی ولایت که حالا دوستانم زحمت میکشن انشالله زیرنویس هم خواهند کرد، این از الان آره اینجا زیرنویس شد الان، از همین الان در اختیار شما هست، میتونید پیامک بدید و قول به شما میدیم که بخش عمده ای از برنامه رو، حالا عمده که شاید نه، ولی بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن های شما. فقط یه نکته رو عرض بکنم که از این به بعد، البته امشب فعلا به این شکل هست که ما از ساعت 21 تا 23 به مدت 2 ساعت در خدمتون هستیم. هفته آینده احتمال داره یک تغییراتی در ساعت برنامه ما حالا و برنامه های دیگه ای که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه حاصل بشه و اتفاق بیفته که حتما دوستانم اطلاع رسانی خواهند کرد. میدونید که برنامه سراب وهابیت با حضور دو کارشناس عزیز و بزرگوار شکل میگیره. عزیزانی که در طول یک هفته تلاش میکنن، زحمت میکشن، خلاصه محتوای این برنامه رو آماده میکنن تا آنچه در این برنامه پخش میشه و گفته میشه مورد توجه شما قرار بگیره. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی که یه مدتی هم توفیق نداشتیم خدمتشون باشیم، حسابی در کنار امام رضا بودن. آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام. من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. امیدوارم که برنامه مفید بینندگانمون
باشه. زیارتتون قبول، حسابی خوش گذشت.
نایب زیاره از اتالی و همه بینندگان عزیز بودیم، همونطور که تلفنی هم وعده کردیم دو رکعت نماز ویژه بینندگان عزیز و دوستان بالا سر امام رضا علیه السلام.
دست شما در نکنه. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی، آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزم استاد عباسی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض ادب و سلام و احترام دارم و امیدوارم که هر جای این کره خاکی هستن زندگی به کامشون باشه و در زیر پرچم حضرت ولیعصر زندگی خوب و معنوی رو داشته باشن
ان شاء الله. جناب استاد روستایی، بحث ناصبی بودن ابن تیمیه یکی از پایه‌های برنامه سراب وهابیت هست. من فکر می‌کنم اگر صدها برنامه هم در این خصوص صحبت بکنیم باز هم کم هست و لازمه که حتما دوستان بیننده ما ناسبی بودن رو و ناسبی بودن ابن تیمیه رو بهش پی ببرن با اسناد و مدارکی که حضرت عالی بیان می‌کنید. شاید بعضی از دوستان این سوال به ذهنشون برسه که ناسبی به چه معناست، که اصلا به چه کسی میگن ناسبی و کلمه نسب به چه معناست، که البته تو برنامه های گذشته سراب وهابیت اون رو بهش اشاره کردیم، ولی آنچه که به طور خلاصه میشه بیان کرد کسی که وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نپذیره ولایتش رو و به عنوان اینکه اون رو ناسزا بگه و فحش بده، حالا به انواع مختلف، گاهی با زبان و لسان، گاهی در متن و کلام و نوشتن، این رو در واقع بهش میگن ناسبی بودن، هم وجود مقدس امیرالمومنین و هم اهل بیت عصمت و طهارت. که البته در برنامه سرا وهابیت هدف ما این هست که بخشی از برنامه رو به این موضوع بپردازیم و این رو ثابت بکنیم، حتی همونطور که تو برنامه گذشته مفصل به این موضوع پرداختیم. و باز هم عرض میکنیم حساب عزیزان ما اهل سنت ما از حساب وهابیت جدا بوده و هست و خواهد بود و انشاءالله موضعی رو امشب هم بر علیه وهابیت تو این برنامه خواهیم گرفت. توی مطالبی که از ابن تیمیه نقل شده، جناب استاد روستایی اینی که اومده بیان کرده که مسلمانان عرض شد که بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان حتی معاویه اجماع دارن، اما بر خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام اجماعی وجود نداره. این خلاصه آن چیزیست که حضرت عالی قرار هست در این برنامه ثابتش کنید و بیان بفرمایید. آماده هستیم که بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید جناب اسماعیلی، ما بارها گفتیم که ابن تیمیه برای احد الناسی حد و مرز قائل نیست. یعنی شما فرض بکنید هر انسانی رو در روی این کره خاکی که در نظر بگیرید یه مقدساتی برای خودش داره.
درسته.
حالا یه کسی ممکنه یکتا پرست باشه و خب مسلمان یکتا پرست وجود نازنین و مقدس خداوند تبارک و تعالی و وجود پیشوایان، حالا اگر اون یکتا پرست در قالب مسلمان باشه طبیعتا پیامبر علیه صلی الله علیه و آله اهل بیت پیامبر و بالاخره بعضی از افراد داشت مقدسه، اگر این فرد در قالب مثلا مسیحی باشه که اعتقاد به تثلیث نداشته باشه و یکتا پرست باشه، خب حضرت مسیح، حضرت مریم، اینها براش مقدسه. در هر قالبی که باشه بالاخره یه مقدساتی داره. نه. حتی اگر کسی فرض بکنید که مسلمان هم نباشه، هیچ دین الهی هم نداشته باشه، مثل خیلی از کسانی هستن که جمادات رو میپرستن یا مثلا حیوانات رو بعضن توی بعضی از جاها گزارش میشه که میپرستن، خب اونها هم باز یه تقدس هایی برای خودشون دارن. اون گاو پرست هم گاو براش مقدسه، اما ابن تیمیه هیچ تقدسی نداره. یعنی نه وجود خداوند رو براش تقدس قائله که بارها ما در مورد توحیدش صحبت کردیم و گفتیم، نه وجود پیامبر رو تقدسی براش قائله که در موردش با صحبت کردیم در برنامه، نه وجود اهل بیت علیهم السلام رو که موضوع همین برنامه است، نه امهات المؤمنین، نه خلفا، هیچ تقدسی نداره و این رو من ثابت خواهم کرد.
و متاسفانه اونان شیخ الاسلام.
بله بله. البته یه مش وهابی، یه فرقه شاز، یه فرقه اندک، یه فرقه سیاسی اون رو بهش میگن شیخ الاسلام، وگرنه علمای اهل سنت، علمای راستی اهل سنت اصلا اطلاق شیخ الاسلام بر این آقا رو قبول ندارن. فتوا به کفرش دادن. گفتن اصلا هر کی هم بگه شیخ الاسلام کافره. یا حتی امروزه علمای اهل سنت در کشورهای دیگه ما پخش کردیم از کلیپ های امثال شیخ شمیل حلیم و دیگران که ابن تیمیه رو قبول ندارن، اصلا حسابی برای او باز نمی کنن. یه مش فرقه، یه شاذ خیلی نادر یه چیزی میگن. حالا خب ایشون در کتاب منهاج السنه جلد چهارم عبارتی داره که اگر
دوست منهاج السنه چند جلده من الان یادم نیست.
ببینید اصل منهاج السنه در واقع 9 جلد گفتم، چاپ مختلفه. ببینید دسته. اون چاپی که ما اینجا ازش نمایش میدیم چاپ 9 جلدیه. اون چاپی
که هم داره؟
بله، چاپ متعدد داره. آه. بله 11 جلدی هم هست، ولی اون چاپی که ما اینجا ازش نمایش میدیم چاپ در واقع 9 جلده که در این جلد 9مش هم فهرست ها هستش. یعنی اختصاص داره به فهرست آیات قرآن، فهرست احادیث، فهرست لغات، فهرست
محتواش 8 جلده.
اصلش 8 جلده. این چاپی که ما نمایش میدیم 8 جلدی هستش. بله عرض کنم که اینجا در منهاج السنه جلد در واقع چهارم، اگر دوستان مونیتور رو نمایش بدن، جلد چهارم یه عبارتی داره در صفحه که اینجا من عبارت رو میارم خدمت شما. بله یه ایرادی بر لپتاپ پیدا کرده. بله خب برطرف شد. اگر دوستان دوباره مونیتور رو نمایش بدن، جلد چهارم این کتاب هست.
بله.
در صفحه 163 عنوان صفحه این پایین کاملا مشخص هستش. صفحه 163 الوجه الخامس، ماجرا از این قراره که علامه هلی میاد صحبت از برخی از بدعت‌هایی میکنه که بعضی از افراد در دین گذاشتن. بعد ابن تیمیه میخواد پاسخ بده.
بله.
علامه هلی میاد میگه بله، نام یک سری خلفا رو در منبر میبرن، اینها بدعته. ابن تیمیه میخواد پاسخ بده، چهار وجه به قول خودش تا اینجا پاسخ داده. وجه پنجم میاد عبارتی رو میگه، میگه بسیاری از خطبای اهل سنت در مغرب، سرزمین مغرب،
بله،
و غیر مغرب احدی از خلفا رو با نام در خطبشون ذکر نمی کنن، احدی رو ذکر نمی کنن، و بسیاری از خطبای مغرب هم نام ابوبکر، عمر، عثمان رو ذکر می کنن در خطبه، و یربعون به ذکر معاویه، و نفر چهارم رو معاویه میگن. یعنی به اعتقاد این آقا بسیاری از خطبای مغرب نام حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم ذکر نمی کنن و اصلا ذکر نمی کنن نام ایشون رو، لا یذکرون علی یا امیرالمومنین علیه السلام رو اصلا ذکر نمی کنن. خب چرا ذکر نمی کنن؟ البته این ادعایی که ایشون میکنه، این ادعا صحت نداره. چرا ذکر نمی کنن؟ میگه به خاطری که اونها، یعنی اینا که ذکر نمی کنن، حرفشون اینه، به خاطری که اون سه نفر و نفر چهارم که معاویه باشه، اتفق المسلمون علا امامتهم دون علی، میگه بر امامت اون چهارتا، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و معاویه، همه مسلمان ها اتفاق دارن، اما در مورد علی اتفاقی وجود نداره. ببینید، میگه اینا میگن، اما خودش هیچ ردیهی نمیزنه که نه خیر آقا، اتفاقا کسی که اتفاق بر او هست علیست، اینو هیچ ردیه نمیزنه. بعد ادامه میده، تحلیل میکنه، میگه اگر ذکر نام خلفا با اسامیشون کار حسن و نیکویی باشه، که بعضی از اهل سنت این کارو انجام میدن، یعنی یه سری از خطبای مغرب، و اگر این کار کار حسنی نباشه، کار نیکویی نباشه ذکر کردن، باز بعضی از اهل سنت ذکر نمیکنن. پس به هر تقدیر، یعنی چه این ذکر نام خلفا کار خوبی باشه چه کار بدی باشه، حق از اهل سنت خارج نیست. بعدم نمیاد تذکر بده که بابا این علی ابن ابی طالب علیه السلام هم در شمار خلفاست. یعنی زمین پیش زمینی که ابن تیمیه داره چیه؟ اینه که خلفا رو میگه ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه،
حتی معاویه رو،
حتی معاویه میگه. البته صفحه قبلش میاد میگه علی هم چهارمین نفره، یا در بعضی کتاباش داره مطالبی، در مثلا مجموع فتاواش من میدیدم جلد 34ش داره که به نقل از جناب احمد ابن حنبل پیشوای حنابله داره که هر کسی که علی رو به عنوان چهار خلیفه ندانه و نظریه تثلیث خلیفه‌ای رو قبول داشته باشه و علی رو به عنوان چهارمین نداند، ازل من حمار اهله.
عجب.
از میخوام این ترجمه عبارت احمده، از اولاغ خانواده خودش این پایین‌تر، اولاغی در خانواده‌اش هست، در خونش هست،
درست،
از اون پایین‌تره.
آقای روسایی، من عذرخواهی می‌کنم از معذرت شما، ظاهرا میکروفون شما ایرادی داره، حالا انشالله دوستانم زحمت بکشن این مشکل میکروفون شما رو هم رفع بکنن. من فقط عرض بکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که حالا از طریق پیامک شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، خیلی از پیامک‌ها هم به دست ما رسیده و حالا من یکی دو تا اشاره بکنم تا انشالله مشکل برطرف بشه. گفتن که آیا عواقب و نتیجه فتوای جهات النکاح توسط مفتیهای وهابی جز اشاعه فحشا و اولاد نامشروع در سرزمین های اسلامی میباشد؟ آقای محمد آقا از هرمزگان گفتن، آقای میاهی از اهواز بر ما پیامک فرستادن، ارسمال که آقای کعبی از خوزستان خیلی تشکر کردن از برنامه‌های مختلف. من فقط یک نکته رو عرض بکنم، انشالله یکی از بخش هایی که در برنامه سر و وهابیت قرار هست امشب بهش بپردازیم همین موضوع جهاد و نکاح هست و اسناد و مدارکی که البته تو برنامه گذشته بخش هایی رو بهش اشاره شده، اما چیز جدیدی داریم که حتما اون رو ارائه خواهند کرد، اساتید بزرگوار مطمئنن مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. من عذرخواهی میکنم از محسن شما. آقای روسایی عزیز حالا بفرمایید، در خدمتتون هستیم. ببخشید،
عرض کنم که عرض همین بود، ابن تیمیه عبارتی رو میورد در رد علامه هلی در وجه پنجم که پیرامون این بود که نام خلفا در خطبه بیاد یا نیاد. ایشون میگه که بله، بعضی از خطبای مغرب اصلا نام هیچ خلیفه ای رو نمیارن و بعضی از خطبای مغرب میان نام ابوبکر، عمر و عثمان و معاویه رو میارن، یعنی معاویه هم به عنوان چهارمین خلیفه،
درسته،
یعنی در این بین امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن مجتبی که مدت 6 ماه هم خلیفه بودن اینها رو ذکر نمی کنن و معاویه رو ذکر میکنن. بعد ایشون میگه دلیلشون میدونی چیه؟ دلیلشون اینه، اونا میگن که ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه اجماع بر خلافتشون هست، اما علی اجماع بر خلافتش نیست. هیچ ردیه ای هم برای نمیزنه که نخیر این حرفا چیه، کجا اجماع بر خلافت مثلا جناب معاویه هست؟ حالا در دیگر خلفا هم بالاخره حرفایی هست.
چرا غیر مستقیم چیزی رو بیان میکنه بله، ولی بله. میخواد بگه منم نظرم همینه ولی ردم نمیکنه.
ببین هم غیر مستقیم آره. که اینم بالاخره تاکتیک منافق همینه. منافق اگه بیاد صریح حرفشو بزنه که دیگه منافق نمیشه، بهش میگن کافر.
درست.
همین لاپوشونی کردن و مخفی کردن، خب این در واقع تاکتیک منافق هستش. خب در ادامه میاد میگه آقا اگر نام خلفا رو بردن در خطبه، بردن نام خلفا، آیا این کار درستی باشه؟ بعضی از اهل سنت انجام میدن. کار غلطی هم باشه باز بعضی از اهل سنت این رو انجام نمیدن. به هر صورت حق با اهل سنته. خب در هر صورت. البته در صفحه قبل یا در بعضی از کتاباش مطالبی داره. مثلا در صفحه قبل میاد میگه بله علی خلیفه چهارمه. خب اما اینجا با توجه به اینکه میداند امیرالمؤمنین بر مبنای اهل سنت خلیفه چهارمه، با توجه به اینکه در کتاب مجموعه الفتاواش در جلد 34 به نقل از احمد حنبل نقل میکنه که هر کسی که خلافت امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشته باشه و اصلا هر کسی که امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم ذکر نکنه از اولاغی که در خانش از پست‌تره و گمراه‌تره، ازل یعنی گمراه‌تر، از اولاغ گمراه‌تره، با توجه به اینکه اونا رو بالاخره جاهایی گفته، اینجا میاد میگه آقا حق یکی از این دو تاست، یا عدم ذکر نام خلفا در خطبه یا ذکر نام ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه به عنوان چهارمی خلیفه در خطبه، یعنی امیرالمومنین این وسط نامش نیست. از اون طرف اونو میگه، از این ور اینو میگه، تناقضی آشکار بین کلام ایشون. حالا من اگه بخوام قسمت این عبارت رو نقد بکنم حرف دارم، اما با توجه به اینکه بالاخره ما مدت زمان محدودی رو در این برنامه داریم به همین بخشش من میخوام استناد بکنم و این همین بخش رو میخوام پیراموش بحث بکنم. اینکه ایشون گفته آقا در مورد اون چهار نفر یعنی سه خلیفه اول و معاویه که ایشون اضافه میکنه اجماع وجود دارد بر خلافتشون. خب من بیام همین رو مطرح بکنم که به اعتقاد بنده این قطعا و یقینا خلاف احادیث صحیح و سند پیامبره.
بله.
این حرفی که این آقا داره بیان میکنه و حتی خلاف گفتار خود خلفاست. ببینید ما دیگه من عرض کردم ابن تیمیه هیچ تقدسی نداره، هیچ مقدساتی نداره و حتی برای خلفا نه فقط امیرالمؤمنین بلکه برای ابوبکر و عمر هم تقدسی قائل نیست این آقا، به ظاهر داره دفاع میکنه. چرا که همین حرف این آقا خلاف حرف خلیفه اول و دوم. کجا؟ صحیح بخاری. جای دوری ما نمیریم، میریم دست میزنیم به کتابی که علمای راستین اهل سنت گفتن آقا این بعد از قرآن صحیح‌ترین کتابه. بالاخره اهل سنت به اعتقاد خودشون یه سری علما رو قبول دارن دیگه، همین علما گفتن این کتاب صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآنه. خب کجا؟ در صحیح بخاری مسئله آمده. منتها من قبل از اینی که به اصل این بحث بپردازم یه نکته رو توضیح بدم پیرامون مقدمتاً پیرامون این روایت صحیح بخاری. در این روایت صحیح بخاری از پیامبر نقل شده که حضرت در اون روایت اومدن یه نکته رو فرمودن، البته در مورد جناب عمار هست و مطالب این چنینی. منتها من اجازه بدید ابتدا از خود خلیفه دوم این مطلب رو شروع بکنم که خلیفه دوم در این مورد چی گفته و بعد انشاءالله بپردازم به اون مسئلهی که میخواستم بگم. ببینید یه روایت در صحیح بخاری است. دوستان اگه مانیتور رو من نمایش بدن ممنون میشم. ببینید صحیح بخاری چاپ بیت الافکار حد دولیه، چاپ ریاض هست. ببینید کاملا اینجا مشخص است که این چاپ شهر ریاض در عربستان هست. چاپ چندومه اینجا مشخص شده، سال چاپ 1419 هجری. خب روایت کجاست؟ کتاب الحدود. خب باب رجم الحبلا من الزنا اذا احسنت. صفحه 1302 در چاپ‌های بیت الافکار که یک جلدی هست.
درسته.
خب باب رجم الحبلا حدیث شماره چنده؟ شماره حدیث هم من اینجا براتون قرائت بکنم. ببینید از این بالا شروع شده، از اول باب که شماره حدیث اینجا ذکر شده 6830.
درست.
بله. میرسه به اینجای عبارت، من عبارت رو کامل میخونم. ببینید جناب خلیفه دوم میگه، این آقا میگه اجماع بوده بر خلافت. انما کان از بیعت ابی بکر فلته. آقا بیعت جناب ابی بکر کار شتاب زده بود در زمان جاهلیت، یعنی کار شتاب زده جاهلیت، عذر میخوام، فلته به کار شتاب زده جاهلیتی میگن. و تمام شد. الا و انها قد کانت کذالک، بله همینطور بود، فلته بود. ولکن وقع الله شره، ولکن الله وقع شره، خداوند شر این خلافت رو از سر مردم برداشت.
درسته.
خب ول بعدم میگه آقا هیچ کسی نباید مثل ابوبکر بیعت بکنه، اگر کسی بیاد بدون مشورت با مسلمین بیعتی بکنه، یعنی شبیه بیعت ابوبکر، این آقا و کسی که از او تبعیت میکنه باید کشته بشن. بعد نباید بیعت بشن. خود جناب خلیفه دوم داره میگه بیعت ابوبکر فلته بوده، کار بدون مشورتی بوده. خب وقت ایشون داره میاد ادعا میکنه که اجماع. خب ادامه، ایشون در ادامه یه عبارتی داره میگه وقتی پیامبر از دنیا رفت، خب ان الانصار خالفونا، آقا کل مدینه مخالفت. انصار مدینه هم دیگه، کل مدینه با اون مخالفت کردن، پس اجماعی نیست. و تمامی آنها رفتن در صفیه بنی ساعده، علی علیه السلام و زبیر و همراهانشون که اینا از مهاجرین هستن، و اجتمع المهاجرون، اینا هم خالف عنا علی و زبیر و معهما، علی علیه السلام و زبیر و همراهانشون که اینا از مهاجرین بودن، اینا هم اومدن مخالفت کردن. و بعد هم میگه بقیه مهاجری رفتن سراغ ابوبکر. یعنی یه عده از مهاجرین رفتن سراغ ابوبکر و اینا انصار مخالفت کردن، امیر المومنین و زبیر و طرفدارانشون که من جمله حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا بیعت نکردن. و حضرت زهرا طبق روایت صحیح بخاری تا آخرین لحظه عمرشون هم بیعت نکردن. خب پس کدام اجماع؟ ببینید خود خلیفه دوم میگه، ابن تیمیه اگر تقدسی برای خلیفه دوم قائل بود، اگر تقدسی برای صحیح بخاری قائل بود، این حرفو نمیزد. این روایت صحیح بخاری واضحه و آشکار. این در مورد جناب ابوبکر و حالا فقط همینشون. البته شون ما در مورد جناب عمر هم بخوایم صحبت بکنیم، این رو همه علمای شیعه و سنی میدانن که جناب ابوبکر جناب عمر رو منصوب کرد، اجماعی در کار نبوده. و جناب عثمان رو هم یک شورای 6 نفره معین کردن که رأی با عبدالرحمن بن عوف بود در واقع. حالا اون رو نمیخوایم ما تحلیل بکنیم، یعنی بنابر این اجماعی در کار نیست،
حتی برای اونها هم نبوده.
بله. البته میگم ما خدای ناکرده نمیخوایم کوچکترین اهانتی به مقدسات برادران اهل سنت ما بشه، ما داریم بر طبق مقدسات برادران صحبت میکنیم، یعنی بر طبق جمله‌ای که خود خلیفه دوم گفته و در صحیح بخاری اومده. خود خلیفه دوم ادعای اجماع ندارد، چگونه ابن تیمیه ادعای اجماع دارد؟ خب یا همه عزیزان میدونن که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیعت نکردن، خب پس اجماعی در کار نیست، اونم فردی به این مهمی. علاوه بر این ما نکته دیگر رو عرض بکنیم، بریم بپردازیم به جناب معاویه. خب این در مورد این بیعت، اما در مورد جناب معاویه ببینید ما اینجا دیگه نظر خلیفه اول یا دوم رو بیان نمی کنیم، چون نظر خلیفه دوم هم در مورد معاویه بسیار تنده. من در یکی از برنامه‌های سال گذشته در طرف اشاره کردم، خیلی ایشون با صراحت تمام، با صراحت لهجه و تند علیه معاویه صحبت کرده خلیفه دوم، یا حتی بعضی از اصحاب جلیل القدر رسول خدا خیلی تند در مورد معاویه صحبت کردن. حالا لازم بشه به وقتش ما عرض خواهیم کرد، اما نکته اینجاست ما بیایم اینجا نظر کسی رو بگیم که صحابه هم زیر پرچم او بودن، یعنی نظر شخص رسول خدا پیرامون جناب معاویه. ببینید کتاب انساب الاشراف بلازوری جلد پنجم الجزء الخامس چاپ دارالفکر، اینها هم محققین کتاب هستن. ببینید در این کتاب که چاپ اولش هست، سال 1617 در بیروت لبنان چاپ شده، صفحه 134، عنوان صفحه کاملا بزرگ و واضح، این گوشه مشخص است. صفحه 134، روایت صحیح السندی از پیامبر نقل شده. عبدالله پسر عمرو بن عاص میگه، میگه کنت عند النبی، پیش پیامبر بودم، پیامبر فرمودن از این شکاف، از این سوراخ مردی بیرون خواهد آمد که بر غیر دین اسلام، غیر ملتی از دنیا خواهد رفت. خب ایشون میگه من پدرم رو رها کرده بودم در حالی که آب بله آب وضو برای او گذاشته شده بود، یعنی دارم رفت تجدید وضو بکنه، مثلا رهاش کردم. فکنتو که حابس البول، من مثل کسی بودم که عذر میخوام اضرار خودشو داره به زور نگه میداره، یعنی اضطراب داره، مضطرب بودم، یه همچین حالتی. مخافت انیجی، ترسم این بود که از این شکاف پدر من بیاد بیرون. و جمله پیامبر که فرمودن که کسی از اینجا میاد بیرون که بر غیر دین اسلام از دنیا میره، پدر من باشه. میگه میترسیدم. فطلع معاویه، از اون سوراخ جناب معاویه بن ابی سفیان بیرون اومد. فقال النبی هو هذا، اون کسی که من میگفتم بر غیر دین من از دنیا میره ایشونه. خب ببینید من حرفم اینه، از دوستان فرمودم متشکرم، من حرفم اینه جناب اسماعیلی، آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله فرمودن که این آقا بر غیر دین اسلام میمیرد، روایت صحیح السنده،
در منابع
برادران اهل سنت ماست. من میدانم برادران اهل سنت این روایت رو که ببینن، چون عالم اهل سنت نوشته، من که ننوشتم، قطعا قبول دارن این مطالب رو. بالاخره کسی که انصاف داشته باشه میدونه که بالاخره عالم اهل سنت، سند اهل سنت، ما عین صفحه کتاب رو داریم نمایش میدیم اینجا. کتاب هم چاپ بیروته، چاپ من نیست که کسی بیاد ادعا بکنه. منتها خب بعضی از آیین وهابی بی انصاف از ادعا میکنن. صحبت اینجاست آقا رسول خدا دیگه، ما با تو دین اسلام بعد از ذات باری تعالی دیگه مقدس طرف پیامبر که نداریم. آقا رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله فرمودن آقا معاویه بر غیر ملت من از دنیا میره. ابن تیمیه میاد میگه اجماع امت اسلامی بر بیعت این شخصه. میدونی برای حرف چیه؟ یعنی صحابه پیامبر، تربیت یافتگان پیامبر 180 درجه نعوذ بالله خلاف پیامبر عمل کردن. یعنی رفتن اجماع کردن بر بیعت کسی که پیامبر گفته این بر غیر دین اسلام میمیرد، یعنی 180 درجه مخالف پیامبر. آیا اهل سنت چنین اعتقادی نسبت صحابه دارن؟ ابدا. اهل سنت هم چنین اعتقادی نسبت صحابه ندارن. ابن تیمیه هیچ تقدسی نداره. خب این در مورد نظر رسول خدا صلوات الله علیه و آله. علاوه بر اون، آقا در زمان امیرالمؤمنین، خب امیرالمؤمنین با کی جنگیده؟ یکی از کسایی که حضرت امیر علیه السلام باش جنگیده معاویه بوده.
بله.
خب خود این جنگ امیرالمؤمنین با معاویه به دستور شخص پیغمبر بوده. ببینید کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، البته این روایتی که من میخوام بخونم از کتاب بغیت الرائد هست که تحقیق کتاب مجمع الزوائد هست. بغیت الرائد رو عبدالله محمد از درویش نوشته، چاپ دارالفکر جلد هفتم. خب اینم سال از میخوام نه جلد الجزء السابق جلد هفتم چاپ 1414 هست. صفحه 481 کاملا مشخصه شماره صفحه. ببینید روایت رو نقل کنه، عهد الی رسول الله فی قتال الناکسین والقاصدین والمورقین. خب و میگه در روایت دیگه هم اومده که عمر تو به قتال ناکسین، میگه پیامبر
امر کرد
منو که با ناکسین، یعنی اهل جمل، قاصدین اهل صفین، مارقین اهل خوارج، اهل نهروان، با اینا بجنگم. پیامبر امر کرده. خب در ادامه آقای ابن حجر هیثمی میگه رواه البزار و طبرانی فی الاوسط، بزار در کتاب مسند بزار نقل کرده، طبرانی در مجمع الاوسط نقل کرده، و یکی از سندهای بزار تمام راویاش راویای صحیح بخاری هن. یعنی مشکلی ندارن غیر از ربیع ابن سعید، که ربیع ابن سعید هم شخصیه که ابن ابان رو توثیق کرده، مشکلی نداره، بنابراین روایت معتبره. پس معنای حرف ابن تیمیه که میگه آقا اجماع بر در واقع خلافت معاویه بوده این است که نعوذ بالله همه اصحاب پیامبر اومده باشن با کسی بیعت کرده باشن که پیامبر دستور جنگ با او رو داده. و طبیعتاً صحابه همچی بیعتی همه صحابه نکردن و همه صحابه قبول نداشتن. این ادعای کذب ابن تیمیه است. نکته بعدی من خیلی سریع عرضم رو جمع بکنم. بله این آخرین قسمت عرایضم هستش که بعد در خدمت استاد عباسی باشیم. ما در صحیح بخاری باز یک روایتی داریم در همون چاپ بیت الافکار، یعنی همون چاپ ریاض، روایتی داریم پیرامون شهادت جناب عمار. خب ببینید صفحه 107 کتاب الصلات، کاملا شماره صفحه اینجا مشخص میشه که فلش هست. کتاب الصلات باب التعاون فی بناء مسجد، بنای مسجد باب 63 که باب کمک و همیاری در بنای مسجد، حدیث 447. روایت طولانی است تا اینکه میرسه به اینجا. عمار اونجا داره کمک میکنه، پیامبر خاک رو از سر صورت عمار میتکونن و میفهمن وای عمار، وای عمار، وای عمار، تقتله الفئه الباقیه. آقا گروهی سرکش عمار رو به شهادت میرسونن، الفئه، نگفته الفرد الباقیه. چون ابن تیمیه میاد میگه که خب نه، منظور کسانی هستند که مباشرت در قتل عمار داشتن، خب میشه الفرد الباقیه یا الافراد الباقیه. فئه یعنی یه گروه، یه اجتماع. بله بعد میگه یدعوهم الی الجنه و یدعونهم الی النار، اینها عمار رو به طرف جهنم دعوت میکنن، عمار اونا رو به طرف بهشت دعوت میکنه. یعنی راه امیرالمومنین راه بهشته.
یعنی هر جایی خب که عمار هست و اهل عمار، اونا که با اهل بهشتن و مقابل بعد جهنم.
گرچه حدیثی هم به این مضمون داریم الحق مع عمار و العمار مع حق، منو به رسانده. بعد این جمله رو که پیامبر فرمودن، عمار فرمود اعوذ بالله من الفتن، به خدا پناه میبرم از فتنه. خب ببینید به فرمایش پیامبر جناب معاویه بر غیر دین اسلام از دنیا رفته، به فرمایش پیامبر دار و دسته ای که اومدن عمار رو به شهادت رسوندن، یعنی دار و دسته جنگ صفین، اینا فئه باقی هن، گروه سرکش و طاغی و یاغی هستن. خب و کسانی هستن که راهشون به آتشه و فتنه هستن. این به فرمایش پیامبره. اون وقت جناب ابن تیمیه میاد میگه آقا اینا اجماع بوده بر خلافت معاویه، یعنی نعوذ بالله همه صحابه پیامبر با کسی بیعت کردن که یک اهل در واقع غیر اسلام بوده، دو اهل آتش بوده و بالاخره این پرونده‌ای که داره و پیامبر دستور به جنگ با او داده. این قطعا اعتقاد اهل سنت نیست.
خب خیلی متشکرم. حالا بخش ادامه مباحثتون رو انشالله توی بخش بعدی خواهیم داشت. دوستان بیننده، شما برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنید، برنامه زنده است که شنبه شبها تقدیم حضور شما میشه. میخوام یک سلام ویژه هم داشته باشم خدمت دوستانی که تکرار این برنامه رو تماشا میکنن و همچنان سامانه پیامک ما در اختیار شما هست. اما در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی خواهیم بود. آقای عباسی، در خصوص ناصبی بودن ابن تیمیه، خب مدت هاست که جناب استاد روستایی بیاناتی رو داشتن، الانم در خدمتتون بودیم، میخوایم ادله ناصبی بودن ابن تیمیه رو باز از زبان شما داشته باشیم، یکی دیگه از ادله رو.
خدمت شما عرض بکنم، بحث فراوان در رابطه با ناصبی بودن ابن تیمیه هست. ما ابن تیمیه رو میتونیم بهش لقب امام النواصب رو بدیم، کسی که
داده کسی تو تاریخ بهش
با این شاید با این عنوان به این شکل مطرح نشده باشه، ولی از این جهت که او زنده کننده نسب و دشمنی با امیرالمومنین هست در قرن هشتم. یکی از علمای اهل سنت به کتابش مراجعه خواهیم کرد در همین برنامه، الان خدمتشون عرض میکنم خدمت بیننده ها، کتابی داره به نام قرائت فی کتب العقائد به نام حسن فرهان المالکی، از علمای عربستان سعودی هست. این تا کتابش رو به خاطر محدودیت ها در اردن به چاپ رسونده. مناظراتی هم داشته به عنوان اهل سنت با وهابی ها و مناظرات خیلی خوبی و کتب خیلی خوبی داره. البته به شدت محدودیت ها و ممنوعیت ها و برخورد های زشت با او در عربستان اتفاق افتاده. ایشون عبارتش این هست، میگه بعد از دورانی که در شام در دوران معاویه لعن میکردن و سب میکردن حضرت علی علیه السلام رو، دیگه آروم آروم نسب داشت رو به افول میرفت، تا اینکه دو مرتبه ابن تیمیه آمد و این مسیر رو زنده کرد و دو مرتبه این به اصطلاح جریان رو احیا کرد. احیاگر نسبی هستش که به عنوان نسب مدرن و نسب جدید در دوران معاصر که در ظاهر اسم نمیاره، نسب به به اصطلاح صراحت ظاهری معاویه نیست، اونطور ساده انگارانه بیاد در مثلا قنوت نمازش لن رو انجام بده که دیگه همه بدانن ده ها سال امر رو به اصطلاح پیغام فرستادن برای والیان و حکام به این که باید برین لن بکنید، این اتفاق نمیفته و میبره در یک لایه پنهانی تر با زرنگی بیشتر
اون حس منافقی و
بله حس نفاق رو که من بهش میگم نسل جدید و نسل مدرن که دیگه در این مرحله ظاهرا حضرت علی علیه السلام مورد لعن اتفاق نمیفته اما به مراتب بدتر هست و اتفاق بدتر میفته و اون هم انکار فضائل، محدود کردن فضائل، تعریف از دشمنان حضرت علی علیه السلام، تمجید از دشمنان حضرت علی علیه السلام که یک جریان مفصل و مبسوطی است که ابن تیمیه به راه انداخته، بعد از اون محمد بن عبدالوهاب و در دوران معاصر هم پیروان اینها همین شیوه رو دارن. یعنی اینها متوجه شدن که اگر بخواهن همون روش بنی امیه در دوران صدر اسلام رو پیش بگیرن که ظاهرن و زبانن بیشتر کمک به جریان موافق کردن، بیشتر به نفع طرفدارای امیرالمومنین فعالیت کردن دوست. چون همه مسلمان ها انزجار دارن از اینکه کسی به شخصی مثل حضرت علی علیه السلام بخواد دشنام بده و لن بکنه. اومدن این رو بردن در یه قالب به اصطلاح مخفی و با این عنوان رد کردن فضائل، تضعیف فضائل، دشمنی با حضرت در این وجه ها و تعریف از دشمنان حضرت. من یک عبارتی رو خدمت بینندگان رو تقدیم بکنم از حسن بن فرحان المالکی، میخوام اینجا این مطلب رو ثابت بکنم. ادله رو جناب استاد دوستایی یا در برنامه گذشته عرض کردیم خدمت بیننده ها. من مطلبی که میخوام عرض بکنم این هست که نه ما معتقد به نسب ابن تیمیه هستیم و ناصحی بودن ابن تیمیه، یا ما به عنوان شیعه رسیدیم به این مطلب و داریم برای مردم بیان میکنیم، نه، از خود اهل سنت علمای بسیاری همین برداشت و همین استنباط رو داشتن، کما اینکه در کلیپ هایی هم در گذشته پخش کردیم. شیخ جمیل حلیم که به صورت مبسوط اصلا اسم این کتاب رو منهاج الفرقه 16 میذاره و به عنوان ناسبی و به عنوان دشمن حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیه ما نقل میکنه از ابن تیمیه. ایشون در کتابش قراء فی کتب العقائد المذهب الحنبلی نموذجاً که کتاب علمی هست، کتاب خوبی از نظر علمی هست، در مرکز دراسات تاریخیه در اردن به چاپ رسیده. کتاب در اونجا در مرکز دراسات تاریخیه المملکت الاردنیه الهاشمیه کتاب به چاپ رسیده در سال 2009 میلادی 1430 هجری قمری، اما نشانی مؤلف ریاض المملکت العربیه السعودیه، در عربستان سعودی در شهر ریاض به سال زندگی میکنه و این کتاب رو نگاشته. در صفحه 157 کتاب بحثی رو مطرح میکنه با این عنوان که صمت تتابع علماء شام که ابن تیمیه و ابن کثیر و ابن القیم، میگه پیروی کردن علماء شام، چون بحث رو در اتاق قلوب و در اتاق با لن و سب و نصب مطرح میکنه، دشمنی با حضرت علی مطرح میکنه، میگه علماء شام مثل ابن تیمیه و ابن کثیر و ابن القیم و شدیدترین اینها ابن تیمیه آمدن مقابله کردن با فضائل حضرت علی و اهل بیت و تضعیف احادیث صحیح در فضل اونها با مبالغه در مدح غیر اونها.
درسته،
یعنی اهل بیت رو بیارن پایین، آقا امیرالمومنین رو بیارن پایین، کوچک جلوه بدن، کم جلوه بدن، و از اون طرف دشمنان رو بیارن بالا، یعنی برای این که این ترازو رو به نفع دشمنان تغییر بدن و جلوه فضائل امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام رو کم بکنن، آمدن یک مرتبه کل سنگ را از ترازو بر نداشتن که یک عدم توازن جدی ایجاد بشه و آدم ها متوجه این بشن. ضریب آمدن مقداری یک مرحله از فضائل امیرالمومنین کم کردن، یک مرحله فضائل مخالفی اضافه کردن، یک مرحله کم کردن و همینطور آروم آروم مثل که 10 کیلو سنگ این طرف ترازو اون طرف خالیه، اگر بخوای همه رو برداری یک مرتبه به هم میخوره، اما یک دونه یک دونه این کار رو انجام دادن تا به اینجا رسیدن. بعد در صفحه 158 یه مقداری که نقل میکنه میگه که فلذالک حکم ابن تیمیه فی عصره علا بغض علی.
یکم درست‌تر می‌تونید بکنید
آقای عباسی. آقای دوستان اتاق فرمان من یه مرحله درست کردم. میگه بنابر این حکم شد بر ابن تیمیه در عصر خودش بر بغض حضرت علی. و تهمه مخالفوه من علمای عصری به نفاق و علمای عصرش او رو متهم به نفاق کردن. درسته. بر اساس حدیث این کارو انجام دادن که یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و اخت و فی ذالک و تهموه به نصب و عصاب و فی کثیر من ذالک. میگه متهمش کردن به نصب و بسیاری از اونها خلاصه کار درستی انجام دادن و به کار ثواب رسیدن در این. چرا؟ به خاطر حرفایی که زده بود که حضرت علی به خاطر ریاست جنگیده نه به خاطر دیار و اینکه اسلامش از نظر اون مشکوک فیه به خاطر اینکه سنش کم بوده اسلام آورده، تواتر اسلام معاویه و یزید از بیشتر از تواتر اسلام علی که اینا رو جلسه گذشته خیلیاشو بحث کردیم. بعد میگه و غیر ذالک من الشناعات التي بقي منها ما بقي في کتاب منهاج السنه. فراوون از این قبیل حرفای زشت و حرفای بد نسبت به حضرت علی علیه السلام که در منهاج السنه بوده. و بعد هم میگه و ان لم تكن هذه الاقوال نسبا فليس في الدنيا نسب. هر کسی میخواد بگه اینا که نسب نیست، اینجا اومده یه خورده فضیلت حضرت علی رو مثلا قبول نکرده، چرا شما اصرار دارید بگید این نسبه؟ چرا وقتی استاد روستایی رو نقل میکنه تعبیرش اینه که این حرف نسبه؟ میگه اگر این حرف ها نسب نیست پس دیگه اصلا تو دنیا ما ناسبی نداریم. یعنی اصلا بی خود اومدن گفتن که آقا نسبی داریم ناسبی داریم، اصلا ناسبی نداریم که. یعنی اینجا دیگه بالاترین مذمته و بالاترین خلاصه نکته یه نسبت به این مسئله که اگر به این حرف ها نمیخواید بگید نسب، اگر میگید اینم نسب نیست، این فضیلت هم رد کردن نسب نیست، این اتفاق که میفته، این حرفایی که بیان کرده اینا نسب نیست، پس دیگه اصلا تو دنیا ما نسبی نداریم. خب این عبارت و حرفی که یک عالم اهل سنت در کتاب خودش و جالبه مطلبی که بیان میکنه، ملاکی که بیان میکنه، ملاکش همین مسئله هست که به هر حال ابن تیمیه در فضای شام داره نفس میکشه و فضای شام متأثر از دوران صدر اسلام که معاویه اون فضا رو فضای ضد امیرالمومنین صلوات الله علیه انجام داده بود و این فضا رو ایجاد کرده بود، این فضا در اونجا هم وجود داره و طبق همین به اصطلاح فضا، چون میگه وقت طلب به ناس به شام علا بغض علی و لعنه، در شام اصلا اینطوری افراد خلاصه روش پیدا میکردن و تربیت پیدا میکردن تا مرحله بعد که آیه ابن تیمیه در قرن 7 و 8 میاد دو مرتبه یک عرضم خدمتتون جلوه دوباره‌ای و دو مرتبه یک احیاگری نسبت به ناسبی و نسب در اون مناطق انجام میده و یه دشمنی ویژه‌ای انجام میده. جالب میگه ایشون نقل میکنه که بیشتر از 50 تا محدث ناسبی در اون منطقه وجود داشت و بسیاری از کسانی که موافق امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه بودن در این منطقه به شهادت رسیدن. کسانی که طرفدار امیرالمومنین بودن در این منطقه به شهادت رسیدن، مثل صحابی بزرگوار حجر بن عدی که طرفدار حضرت علی است و مخالف من
میگه
امروز هم به قبر رحم نمیکنه، به قبر تعدی میکنن. یا دیگرانی، حتی ایشون ذکر میکنه میگه نسائی از علمای اهل سنت، عضو سهای سته، صاحبی که از سهای سته اهل سنت، ایشون از کسایی هستش که خلاصه به شهادت رسیده توسط همین بنی امیه شام هسته. چون جریانش معروف است که آمدن با سلام و صلوات از ورودی شهر شام بردنش به مسجد جامع اموی، بالای منبر وقتی رفت تو ذهنش این بود و شنیده بود که مردم شامی مقداری نسبت به حضرت علی علیه السلام موضع منفی دارن، آمد از فضایل حضرت علی علیه السلام نقل کردن و مردم با کمال تأسف و کمال تأسف مردم شام از او خواستن، گفتن از علی برای ما نگو، از فضایل معاویه بگو. که اینجا نسائی میاد ذکر میکنه میگه وقتی میبینه این حرف رو میزنن میگه من فضیلتی از معاویه نشنیدم الا این که پیغمبر فرمود اللهم لا اشبع الله بطنه، در صحیح مسلم هم آمده خدایا شکم معاویه هرگز سیر نشه، که بعد تا آخر اون میگن معاویه میخورد میگفت فکم درد گرفت، دندونام درد گرفت، اما سیر نشدم. که حالا متاسفانه آقایون به جای متوجه شدن مقصود پیغمبر که دوری از رحمت خداست و نفرین پیغمبره، شروع کردن توجیهات باطلی، همین هم فضیلت درست کردن. بله از نعمتهای الهی زیادتر خوردن، این خدا هم خواسته ایشون از نعمتهای الهی زیادتر بخوره، یه 4 تا مرغ و گاو و گوسفند تو شکم ایشون بیشتر بره، به همین خاطر این دعا رو کردش. خلاصه اونی که بگم بالاخره این شکم قبرستان حیوانات، این کاملتر بشه. خب این رو منم به عنوان فضیلت. اما ببینید نسائی رو به خاطر همین قضیه کتک میزنن در مسجد و از مسجد بیرون میکنن، که بعد از اون میخواد واسطه همون کتکی که زدن و ضرب و شتمی که انجام دادن اون از دنیا میره. که ایشون میگه کم آدم رو اینجاها در این وضعیت تربیتی در شام، کم آدم رو خلاصه از بین نبردن اینها. و امروز هم میبینیم که همین جریان و همین مسیر ادامه داره. من اینجا یاد بکنم از به هر حال شهیدی که در این ایام به شهادت رسیدن، سردار ابو هاجر در سوریه، که جز فرمانده های دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیه بودن. اگر دوستان تصویر رو هم داشته باشن، این تصویر سردار ابو هاجر هست که چند روز پیش در سوریه به شهادت رسیدن. ایشون از مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها بودند و رشادت های بسیاری رو در دفاع از حرم ایشون انجام دادن، که ایشون به بعد از شهادت به هر حال گذر کردن بدن مطهرشون از ایران، هم مشهد کنار حرم آقا علی بن موسی رضا تشییع شدن و هم ظاهرا همین امروز و فردا در نجف اشرف تشییع خواهند شد و در کنار حرم آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه.
این هم سعادتی
که این از گذشته، از دوران بنی امیه، از دوران بنی امیه در شام، این دشمنی با اهل بیت، دشمنی با امیرالمومنین و ظهور نواصب در اونجا بوده تا به امروز، و نواصب مدرن و نواصب جدید که به این شکل دشمنی با اهل بیت رو انجام میدن.
خب درود و سلام میفرستیم به روح پاک این شهید عزیز و بزرگوار و حالا شهدایی که در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت، حالا در سوریه در دفاع از حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، جانشون رو از دست میدن. به هر صورت اعتقاد اونهایی که عاشق و محب اهل بیت هستن اینه که این جان بسیار بسیار بی ارزش و ناقابل هست در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت. روحشون شاد باشه، ان شاء الله با امیر مؤمنان علی علیه السلام محشور بشن و میهمان حضرت باشن. خب اما ما میخوایم یک کلیپ رو پخش بکنیم خدمتتون. دوستانم اتاق فرمان این کلیپ 202 رو آماده کنن. یکی از علمای اهل سنت لبنان هست که بحث تکفیر و مباحثی رو بر علیه وهابیت بیان میکنن. شما همچنان برنامه سراب وهابیت رو، برنامه زنده است که از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. ببینیم کلیپ رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الشيخ زهير جعيد امين سرطاج مع العلماء المسلمين في لبنان. طبعا اليوم نشهد حالة غير مسبوقة في العالم العربي والإسلامي، ألا وهي حالة التكفير التي يقودها البعض ضد أبناء الأمة من الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم مني دمه وماله وعرضه. لذلك فنشهد حالة من القتل والذبح للأسف باسم الدين وباسم الإسلام، والإسلام بريء من كل هذه العمليات القتل والذبح والتفجير والاغتصاب التي يقوم بها البعض نتيجة أفكار وهابية لا صلة لها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بدين الله عز وجل ولا بالقرآن الكريم. لذلك فإن هذا العمل المقصود منه من خلال الدعم الذي يؤمن له الدعم اللامحدود المالي والإعلامي والسياسي هو ضرب وحدة المسلمين وهو ضرب فكرة القوة الموجودة عند المسلمين من خلال وحدتهم وتقاربهم التي أدت إلى الانتصار في لبنان والانتصار في العراق والانتصار في أفغانستان والانتصار الكبير في فلسطين حتى كاد اليهود أن يخرجوا من فلسطين. فنجد اليوم المؤامرة الصهيونية الأمريكية تسعى من أجل إبقاء العدو الصهيوني ونصرة العدو الصهيوني في فلسطين، ولا يكون ذلك إلا من خلال إشغال المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان وفي المنطقة وإشغال المسلمين بعضهم ببعض بدلا أن نتحد جميعا بوجه عدو واحد هو الذي يريد الشر لكل المسلمين باختلاف تنوعهم وباختلاف فكرهم وباختلاف مذاهبهم، ألا وهو العدو الصهيوني ومن ورائه أمريكا التي لا تخدم إلا هذا المشروع. ولذلك أطلقها الإمام الخميني هنا في الجمهورية الإسلامية من اللحظة الأولى للانتصار المبارك، انتصار هذه الثورة المباركة، فقال أن أمريكا هي الشر المطلق. فالشر لا يريد للمسلمين خيرا، لا يريد لهم وحدة ولا يريد لهم محبة ولا يريد لهم تناصرا ولا تناصحا، لا يريد لهم إلا بحارا من الدماء أن يغوصوا بها وزرع الأحقاد حتى يصبح المليار و600 مليون مسلم في العالم غثاء كغثاء السيل، لا قوة لهم ولا أي مصدر من التعاون ومن التناصر، فقط قبائل وشعوب. ونشهد اليوم هذه ما سمي بالثورات العربية، ما سمي بالثورات العربية، نشهد اليوم حالة من التمزق غير مسبوقة. بعد أن كنا عدد كبير من البلدان، اليوم كل بلد مهدد بالانقسام ومهدد بالتجزئة، فأصبحت مصر تعيش تحت وطأة الحروب ما بين الأقباط وما بين المسلمين، ما بين وهابية وصوفية. لبنان يعيش حالة غير مسبوقة من الاحتقان المذهبي، حتى العراق، أفغانستان، تونس. لذلك اليوم المشروع برنارد ليفي هو مشروع تقسيم المنطقة إلى أجزاء متجزئة كي تبقى إسرائيل هي الجزء الأكبر والأقوى في المنطقة. لذلك لا بد من العودة إلى ديننا، إلى سنة نبينا التي دعت إلى وحدة المسلمين. الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فهذا التفرق الذي نشهده في العالم العربي والإسلامي هو مخالف لنص القرآن الكريم ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لذلك فلا بد من الرجوع إلى النصوص الشرعية التي تجعلني أنا وأخي الشيعي أخوة متحبين في الله حتى ينصرنا الله عز وجل نصرا عزيزا مؤثرا إن شاء الله.
نعم، ما رأيكم في شد الرحال إلى قبور الأنبياء ورأي الوهابية بتحريم هذا الشد الرحال؟
يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور دائما قبر عمه حمزة. هم يأتون بشيء جديد ليس من الإسلام. طبعا للشخصيات العلمية والشخصيات التي لها تاريخ مشرق في التاريخ الإسلامي، نحن حين نذهب كي ندعو من خلالها ونتوجه إلى الله عز وجل كي نستذكر عطاءات هؤلاء الرجال، لذلك فهي دعوة كذلك مشبوهة بالانقطاع عن الأولياء وعن الصالحين، وهي تعطي القلب جزءا من القساوة التي نهى الله عز وجل عنها. نحن نزور القبور كي نستطيع أن بداية أن نعرف مآلنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعانا لزيارة القبور، فكيف إذا كان صاحب القبر وليا أم كان إماما أم كان صالحا أم كان رجلا له من العلم وله من الفكر وله من الخدمات في الإسلام الشيء العظيم. ونحن نعلم أن بعد موت الرجل كما قال النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي إحداها ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت وزيارة صاحب القبر كي تدعو له وكي حتى تتشفع بالأنبياء هي ليست بدعا وليست عملا بعيدا عن الدين وعن الشريعة.
خب این هم بخشی از صحبت‌های جناب آقای ظهیر الجعید بود از علمای اهل سنت لبنان که توجه فرمودید. حالا دوستانم زحمت کشیده بودن، زیرنویس فارسی هم داشت. حالا بحث هم بحث تکفیر مطرح شده بود، هم بر علیه وهابیت نکات خیلی خوبی رو بیان کرده بودن. ما در خدمت اساتید بزرگوارمون هستیم، آقای عباسی و آقای روستایی. آقای روستایی در بخش قبلیمون بحث ناصح بودن ابن تیمیه رو از این باب وارد شدید که این شخص میگه مسلمانان بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و حتی معاویه اجماع داشتن، اما بر خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام اجماعی وجود نداشت. بخشی از مباحث رو بیان کردید، اگر این بخش هم بفرمایید ممنون میشم که کامل بشه انشاءالله.
بله خب جناب ابن تیمیه همچین ادعایی مطرح کرده بود که بر خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام اجماعی نیست، و ما هم اومدیم و از نظر تاریخی این رو بررسی کردیم که بله عرض کردیم که بر خلافت به گفته خود خلیفه دوم در روایت صحیح بخاری بر خلافت جناب ابوبکر اجماعی نبوده و بالاخره این رو به ضرورت مسلمانان شیعه و سنی میدانند که بر خلافت جناب عمر بن خطاب هم اجماعی نبوده و بر خلافت جناب عثمان هم همینطور. اما پرداختیم بیشتر به معاویه بن ابی سفیان که عرض کردیم از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون فردیه که اصلا بر غیر ملت اسلام از دنیا میره و فردیه که به دستور پیامبر امیرالمومنین باید با او بجنگه و فردیه که طبق گفته آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون شخصیتی است که اهل آتشه و کسیه که در واقع تعبیر به گروه فرعه باقیه از این افراد شده که من جمله معاویه که از اونها هستش. اما در این بخش من خیلی سریع میخوام با توجه به اینکه فرصتمونم خیلی محدود هست ظاهرن خیلی سریع میخوام یه بحثی رو بهش بپردازم در مورد نظر خود جناب عمار در مورد نه تنها شخص معاویه بلکه معاویه و هر کسی که در سپاه اوست. بالاخره با توجه به اون روایت الحق مع عمار و الامار مع حق، اون روایتی که برادران اهل سنت ما نقل کردن، وقتی جناب عمار یک روایتی رو بگه یک مطلبی رو بیاد بیان بکنه طبیعتاً مطلب برحقی خواهد بود و جای شک و شبهه درش نخواهد بود طبیعتاً. خب من نظر جناب عمار رو در مورد معاویه اینجا خدمت دوستان عرض میکنم و نظرات همسران والا و بزرگ آقا رسول خدا صلی الله علیه و سلم و علیه. من ابتدا نظر خود جناب عمار رو عرض بکنم. ببینید کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد ابن حجر هیثمی،
بله،
جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه، ببینید کاملا مشخص هستش، چاپ اول جلد اول چاپ اول 1422 هم چاپ شده. روایتی رو نقل میکنه در صفحه 148، اینجا شماره صفحه مشخصه، جلد اول صفحه 148، به نقل از سعد ابن حذیفه، سعد پسر حذیفه ابن یمان، ایشون میگه عمار یاسر روز صفین داشت صحبت میکرد در حالی که ذکر امرهم، امر گروه صفین ذکر شد، گفتن آقا باید چه کار بکنیم با اینها و امر صلح و آیا با اینها میشه صلح کرد نمیشه صلح کرد. قال، این نظر جناب عمار یاسره، والله ما اسلمون، به خدا قسم این آقایونی که مقابل سپاه امیرالمومنین ایستادن مسلمان نشدن. ولیکن استسلمو به ظاهر ادعای اسلام کردن،
هم تعبیری که قرآن هم داره.
بله شبیه. و خود امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم در نهج البلاغه همین تعبیر رو نسبت به اهل صفین دارن، منتها اون در منابع شیعیه، این در منابع برادران اهل سنت. اون از امیرالمومنین، این از عماره. اینا مسلمان نشدن لیکن ادعای اسلام کردن، تظاهر به اسلام و اثر الکفر، کفر خودشون رو پنهان کردن و زمانی که یاران و یاورانی برای کفر خودشون یافتن از هروها اینو ظاهر کردن. در ادامه ابن حجر هیثمی میگه آقا طبرانی در مجمع الکبیر این رو نقل کرده، اما سعد ابن حذیفه رو من ندیدم کسی شرح حالش رو بیان کرده باشه. سعد ابن حذیفه من اینجا عرض میکنم شخصیتی است که جناب ابن حبان در الثقات اون رو توثیق کرده و شرح حالش در اونجا آمده، بنابراین اون توثیق ابن حبان رو کنار نگذاریم، این روایت هم کاملا معتبره. پس از نظر جناب عمار دار و دسته صفین کافر بودن و طبیعتا اصحاب پیامبر نمیان بر خلافت کسی اجماع بکنن که عمار در همونجا اعلام میکنه که این کافره، همونجا اعلام میکنه که این کافره. خب این نظر جناب عمار، اما نظر امهات المؤمنین رو ببینیم، پیرامون اهل صفین،
همسران پیامبر.
بله، حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت میاد مطلبی رو نقل میکنه در صفحه 119، جلد 3 صفحه 119. ببینید از ام المؤمنین ام سلمه است. ماجرا اینه که عمرو بنت عبدالرحمن میگه که زمانی که علی علیه السلام رفت بصره برای جنگ، در واقع البته اینجا جنگ جمل رو مطرح میکنه و موضع میگیره، مورد بعدی در مورد جنگ صفین هست که این مطلب رو جناب ذهبی هم توصیق میکنه و قبول داره این روایت رو. مورد بعدی در مورد جنگ خاص جنگ صفین هست که ابن حجر و هیثمی نقل میکنه، حالا من به خاطر اندک بودن وقت اون رو ازش گذشتم خیلی سریع، چون ظاهرا دوستان اشاره میکنن وقتمون کم هستش. در مجموع الزوائد هیثمی جلد نهم از جزء التاسع چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، اینجا مطلبی است در چاپ اول جلد 9 صفحه 129، کاملا شماره صفحه مشخصه. عبارت اینه، شخصی به نام جری ابن ثمره نقل میکنه، میگه زمانی که اهل بصره و بالاخره اینها اومدن با امیرالمومنین جنگیدن و در بعضی جا تعبیر اهل صفین هم داره، بعضی جا تعبیر اهل صفین داره، میگه من رفتم پیش میمونه بنت حارث و ایشون به من گفت که تو از کجا هستی؟ گفتم عراقیم. اهل کجا؟ اهل کوفه. چی شده؟ گفتم علی و طلحه جنگشون شده. چه کار کردی؟ با علی بیعت کردم. ایشون فرمود فوالله ما زل ولا زل به، نه علی گمراه نه با علی کسی گمراه میشه. سه بار این رو فرمودم. سند روایت هم کاملا معتبره، هم در مورد جنگ صفین این مطلب آمده، هم در مورد جنگ جمل این مطلب آمده، یعنی کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن. و لذا اون چیزی که ما در واقع در منابع برادران اهل سنتمون داریم اینه که نظر صحابه هم در مورد این جنگ ها نظر مثبتی نبود و بالاخره این عزیزان این مطلب رو قبول نداشتن. عبارت رو من یک بار دیگه، عبارت جناب ام حبیبه رو نمایش بدم.
بله.
ببینید المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم، اون عبارت قبلی از جنگ جمل بود، این عبارت ببینید صفحه 141، اون صفحه 119 در مورد جنگ جمل بود، این در مورد جنگ صفین هست. ببینید اینجا لما سار علی الی صفین، جری ابن کلیب عامری میگه،
درست.
میگه علی میخواست بره صفین، من همچنین تو دلم آشوبی بود، بالاخره آقا این حقه یا حق نیست، رفتم پیش میمونه بنت حارث، حضرت میمونه ام المؤمنین بنت حارث. میگه ایشون گفت اهل کجای؟ همون ماجرایی که اونجا نقل کردم. و بعد به ایشون گفتم که بله من با علی بیعت کردم، ایشون گفت برجه الیه، برو پیش علی، فکن معه، به همراه علی باش، فوالله ما زل ولا زل به، علی نه گمراه میشود نه کسی به واسطه او گمراه میشه. و بعدم حاکم در ادامه میگه این حدیث بنا بر شرط بخاری و مسلم صحیحه ولی اونها نقل نکردن. در اینجا هم در همین پاورقی شمس الدین ذهبی همین حدیث رو میاره و مینویسه خ میم، یعنی بنابر شرط بخاری و مسلم برای پذیرش روایت، این روایت صحیح و سنده. خب بنابراین ببینید ما اون چیزی که الان داریم در واقعه تاریخی میبینیم، نظر پیامبر در مورد معاویه نظر در واقع منفی هست، نظر صحابی جلیل القدر پیامبر حضرت عمار یاسر در مورد معاویه منفیه. نظر امهات المؤمنین مثل حضرت ام سلمه، مثل حضرت میمونه، در مورد معاویه منفیه. چطور ایشون میاد میگه صحابه اجماع داشتن بر خلافت همچین شخصی؟ از این نتیجه میگیریم که ابن تیمیه برای هیچ صحابی تقدس قائل نیست و ارزش قائل نیست.
بسیار خوب، از شما خیلی ممنون هستم جناب استاد روستایی. من عرض بکنم خدمت شما بینندگانی که شاید تازه به جمع ما پیوستید و به قول قدیمی ها پیچ تلویزیون رو تازه باز کردید و شبکه ما رو برای دیدن انتخاب کردید، برنامه زنده سراب وهابیت هست که نوک نیزه هدف ما و کلام ما و آنچه که در این برنامه اتفاق میفته وهابیت هست که امروز در واقع به اسم اسلام و به نام پیغمبر گرامی اسلام جنایت های بسیار زیادی میکنه. تفکرات و اندیشه هایی که سرمنشأش از ابن تیمیه هست اونها رو برای شما باز میکنیم. انشالله که برنامه ما مورد توجه شما قرار خواهد گرفت و گرفته باشه. جناب استاد عباسی لحظاتی پیش تو بخش قبلی یک تصویر رو نشون دادن از شهید فاضل صبحی مشهور به ابو هاجر که یکی از عزیزانی بود و شهدایی که در دفاع از حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها در سوریه به شهادت رسیده بود. من یک نکته رو عرض بکنم که روز گذشته پیکر پاک این شهید بزرگوار در کربلای معلا تشییع شد. اما یکی از مباحثی که مدت هاست در شبکه جهانی ولایت جناب استاد عباسی ما داریم بهش میپردازیم و خیلی جالب هست که از اونجایی که خدا میخواد دست دشمنان و منافقین رو رو بکنه، یکی پس از دیگری اتفاقاتی میفته که این موضوع برملا میشه. بحث جهاد و نکاح هست که خب من یادم از مدت‌ها پیش در شبکه مطرح شد، مباحثی رو از مستنداتی رو آوردیم، بعد اومدن توی شبکه‌های وهابی سر و صدا پا کردن، انکار کردن آقا جهاد و نکاح چیه، چنین اتفاقی نیفتاده و اینها انکار کردن. حالا میخوام این موضوع رو شما بیشتر باز بکنید و یک سند دیگه امشب ارائه بفرمایید، ولی قبلش اگه صلاح میدونید خیلی کوتاه بگید اصلا جهاد و نکاح چی هست که اینا اومدن باب کردن، چه اتفاقی قراره بیفته، یعنی این فتواهایی که به جهاد و نکاح دادن.
خدمت شما عرض بکنیم دائما وهابیت فقط به فکرشون فقط به فکر پیشبرد اهدافشه و قائل به این هستن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، آمدن سراغ یک بحث‌های جدیدی در احکام با توجه به اینکه دیدن خب جنگ در سوریه طولانی شد، اینها تمام عده و عدهشون رو بسیج کردن که در یک مدت کوتاهی بتونن به هر حال جنگ رو مغلوبه کنن و مسئله تمام بشه، اما طولانی شد.
بله،
با طولانی شدن به هر حال این افرادی که آمدن اینجا برای جنگ نیاز به مثلا نفس تازه کردن، نیاز به استراحت کردن و غیره دارند و متاسفانه برای این مسئله به جای اینکه مسئله رو از اصل حل بکنن که آخه شما از یک کشور دیگه، کشورهای دیگه به چه عنوانی آمدین اینجا و دارین بر علیه یک ملت، یک مردم کشور دارین می‌جنگین، آمدن فتوایی دادن با این عنوان که چطور مردها دارن برای جهاد میرن و میخوان در سوریه جهاد انجام بدن، ای زنهای مسلمان شما هم بیاین به جهاد برین، و متاسفانه آمدن اینها رو فرستادن زنهایی رو به عنوان جهاد. خب جهاد اینها چه کنن؟ اسلحه دست بگیرن که البته بعضی از جاها حتی اسلحه هم دست گرفتن و جدیدن دارن این مسائل رو هم باب میکنن که بیان اسلحه دست کنن، اما گفتن نه، شما جهاد واقعیتون
جهاد
نکاح هستش، یعنی بیاین برین نوامیس مسلمون ها رو فرستادن به سوریه که برن اونجاها و به
نیاز جنسی
اونها رو برطرف بکنن. یک مشروعیتی که گفتن خب این جهاد نکاحه، چون دیگه فرصت نیست عده نگه دارن مهریه بدن غیره، دائم از عقد این به عقد اون به یک زنای مدرن و جدیدی رو با نام اسلامی آمدن درست کردن در سوریه و متاسفانه دخترهای مسلمان در کشورهای مختلف رو به این جهت فرستادن. حالا هی بیان منکر بشن، هی بگن اتفاق نیفتاده، اون چیزی که واقعیت قضیه هست قطعا تحقق این مسئله است، حالا با کلیپ‌های مختلف و مطالبی که ما قبلا پخش کردیم، اعترافاتی که بوده و صحبت اعتراض علمایی که آمدن به این مسئله انجام دادن. و این رو من عرض بکنم که ننگیست بر دامان وهابیت هرگز و هرگز پاک نخواهد شد، و شاید بتونم بگم شنیترین فتوایی که در طول تاریخ اسلام در جهت سوء استفاده از احکام اسلامی برای رسیدن به مقاصد اتفاق افتاده همین جهاد نکاح هست. شما ذهنیت دیگر مردم دنیا رو نسبت به مسلمان ها حس بکنید وقتی که قرار هست سوء استفاده اتفاق بیفته از یک زن در جهت پیشبرد اهداف اینها و رسیدن به اهداف اینها، که وزیر کشور تونس میاد و وقتی صحبت میکنه رسما اعتراض میکنه، رسما در داد اون مجلس قانون اساسی کشور تونس وقتی میره میگه دخترانی که از تونس قبلا به تیخ عالم و مفتی اعظم تونس هشدار داد، اعتراض کرد، با فشار وهابی از کار برکنار شد. اعتراض کرد که چرا این دخترها دارن میرن، چرا اجازه داره، و آمد رسوایی به بار آورد که به هر حال 16 تا از دخترای تونس رو دارن به این سمت میبرن و فریب دادن و بردن. انقدر فشار بودن که از کار برکنار شد. اما الان وزیر کشور تونس اعلام کرد با کمال شرمندگی و با کمال وقاحت مسئله این که اینها به کشور برگشتن، هر کدومشون تا 100 نفر با اونها همبستر شدن و مرتکب زنا شدن و غالب اینها وقتی به کشور برگشتن باردار هستن و در حال این چیزی جز گسترش زنا و گسترش فساد و بغض در جوامع اسلامی نیست. من بعضی از این تصاویر رو اگر دوستان لطف بکنن این سایت،
حالا تا انشالله شما تصاویر رو آماده میکنید دوستان آتا فهمان، این رو بگم که حالا عزیزان آتا فهمان تلفن رو میتونن زیرنویس بکنن که ما بعد از این بخشی که در خدمت جناب استاد عباسی هستیم انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود، میتونن تماس بگیرن. بفرمایید شما.
بله، در سایت المصری الیوم وزیر کشور تونس اینجا رسما اعلام میکنه که دختران تونسی برگشتن به کشور خودشون در حالی که حامله هستن بعد از اینکه در سوریه جهاد نکاح انجام دادن. این رو به اصطلاح در مجلس شورا رفته و اونجا سخنرانی کرده و مهمترین دغدغه رو خلاصه آمده مسئله همین تروریست ها و فرستادن افراد برای جهاد نکاحی یا پسرها بعد از برای جهاد کردن و مردها رو برای جهاد کردن در اینجا فرستادن هم در این نشریه وجود داره، در نشریه های دیگر الوطن رو شما ملاحظه می فرمایید، الهجرل الجهاد فی سوریا علی رأس تحتیات الامنیه که بالاترین و مهمترین مسائل امنیتی در کشور تونس همین هست که اینها رو آوردن و میگه اینها رو بردن. عدد تونسیین المنزمین الی صفه مراوزه لا یتجاوز المئات، صدها نفر رو، بیش از حدود صدها نفر رو بردن اینجا از مردم رو، از مردها رو برای جنگیدن و مقابله کردن. و جالب هست یکی دیگر از ممنون از اتاق فهمان، یکی دیگر از اتفاقاتی که افتاد و این مهر تأییدی است بر این مسئله، اعتراف روزنامه الحیات که در ریاض پایگاه این هست، سایت الحیات، سایت رسمی الحیات که وزارت مربوط به امور زنان در تونس آمده بیانیه ای داده و رسما اعتراض کرده به فتاوای جهاد نکاح. ببینید هنوز روشن نیست که دقیقاً پشت پرده این فتاوای جهاد نکاح چه کسی است. به زودی روشن خواهد شد دیگه، خلاصه پرده ها کنار خواهد رفت و این تشت رسوایی به زمین خواهد خورد که کدام یک از این و چند نفر از این مفتیان وهابی برای رسیدن به اهدافشون آمدن این رو بیان کردن. اما میگه استن کرد وزارت شؤون المرأه و الاسره اعتراض کرده، وزارت مربوط به زنان و خانواده تونس فتاوایی که خلاصه صادر میکنن البعض من الدعات المتطرفین، بعضی از افرادی که خلاصه افراطی هستن، برخی از مبلغای افراطی که باعث شده که خلاصه دختران تونسی برن به سوریه برای جهاد نکاح و این رو انجام بدن، این رو به شدت محکوم کرده و گفته این فقط و فقط از بین بردن پایه‌های اخلاق و اون حداقل‌های اخلاق هستش در جوامع و دیگه به این شکل. و حتی اینجا اشاره باز کرده به حامل بودن اینها بعد از بازگشت، و به این شکل واقعا چیزی از اخلاق در جوامع اسلامی دیگه باقی نخواهند ماند. همون مرحله‌ای که آغاز شروع کرده بودن که اینها رو آموزش داده بودن و ما فیلم رو پخش کردیم که اینها آموزش دیدن و دارن در بعضی از مناطق اینها می جنگن، در آموزش‌های نظامی هستن، همون مقدار هم برای ننگ بر وهابیت. اینهایی که زنها رو وقتی طالبان اومد در افغانستان حاکم شد، زنها رو حتی از تعلیم محروم کرد، گفت زنها رو باید داخل خانه بمانن و محروم باشن. اما الان میبینیم که به هر حال اینها میان در آموزش‌های نظامی مشارکت انجام میدن. و شما ببینید این، اگر باز تصویر رو دوستان لطف بکنن، تصاویری است از دخترانی که خب مردهای نظامی دارن به اونها آموزش میدن. حالا نمیدونم اینها آیا قابل توجیه هست که اینها اونجا اونطور نظر میدادن و الان به راحتی زنها میان همراه با مردها، ببینید بالاخره جلسات نظامی و اینکه از کجا حمله کنن و چطور آموزش ببینن، همه اینها ببینید در همین تصویر هم پشت سر اینها مردها و اینها نشستن، کسانی که اون زمان اونطور سختی نشون میدادن و میگفتن نباید زن حتی برای درس خوندن، حتی برای دقایقی از منزل بیرون بیاد و داخل از الان اینطوری، و از این هم پا فراتر گذاشتن، آمدن سراغ جهاد نکاح و این افتضاح و آبروریزی رو در جهان اسلام. یه آیه ای رو هم این آقایی که خلاصه اخیراً کارشناس حضوری شده در شبکه کلمه، قبلا فقط تصویر رو
کجا بوده اومده رو شنیدم.
آره خلاصه آمده، من به نظرم میاد که واقعا جای تقدیر و تشکر داره از مدیریت این شبکه که این آقا رو آوردن و حضوری مردم میتونن استفاده بکنن. استفاده مردم خب استفاده جالبی هست. در گذشته فقط تصویر بود و هنوز اون ماهیت برملا نشده بود، اما حالا وقتی حضوری آوردن ایشون، من فکر میکنم بزرگترین خدمت رو به جهان اسلام کردن. بزرگترین خدمت از این جهت که به هر حال مردم وقتی تصویر ایشون، چهره ایشون و حرکات و سکنات ایشون، که من فکر نمیکنم نه یک عالم بلکه یک بچه 10-12 ساله وقتی در یک مجمع عمومی حاضر میشه این حرکات رو، من وقتی گفتن که آقا یک شکلهایی یک حرکاتی از خودش نشون داده که حالا من شرم هم میشه بیان بکنم، من باورم نشد. تا اینکه تصویر رو
منظور عباسی همین عبدالله حیدری شهاب ابراهیمی خودمونه.
بله از افتاد، حالا اصلا من نمیخواستم اسمش رو
بد نیست. بله
یعنی واقعا من فکر میکنم خدمتی بود خود این چهره با این نورانیتی که بیننده ها ملاحظه میکنن، با اون خلاصه شؤوناتی که رعایت میکنه در جلسات، به حمد الله خیلی خوب هست. من توصیه میکنم به اینها ادامه بدن حضورشون رو، ماهاشون رو نگه، حتی فراهم کنن زمینه رو که ایشون دائم در اونجا ساکن باشن، برنامه زنده داشته باشن، و خود این نشون خواهد داد که چه مقدار اینها دور هستن از حداقل‌های ادب چه برسه قواعد اسلامی. خب ایشون آمد به آیه استناد کرد که کسانی که کتمان میکنن، همین امروز استناد کرده به آیه که اینها کسانی که کتمان میکنن حقایق رو، اون ما انزل الله رو، اینها نتیجه جز دوزخ نخواهند داشت. خب من به این آقایون و کسانی که پیرو اینها هستن عرض میکنم، آیا کتمان کردن خیانت به این بزرگی و اعتراض نکردن به این خیانت، چون یه عده آمدن اعتراض کردن به کسی که داشت اعتراض میکرد به این خیانت، میگن آقا چرا استاد ما گفته که این مطلب داره ممکنه اتفاق بیفته، نکنه اتفاق بیفته، هشدار داره میده، به این اعتراض کردن. خب اینها آیا ندیدن اون ندیدن این اتفاقات رو، این مسائل رو ندیدن، و آیا جا نداره که بیان اعتراض بکنن به این مسئله؟ اگر اعتراض نکردن، آیا مصداق این آیه نمیشن که یکتمون ما انزل الله، کتمان کنندگان اون چیزی که خدا بیان کرده، یا مصداق اون که به هر حال اگر عالم دید فسادی داره اتفاق میفته، دید اتفاقات جدی داره به وجود میاد، واجب هست فعلاً عالم واجب بر اون هستش که علمش رو اظهار بکنه. خب اینها سکوت خیلی از علما ببینید امروز عالم یکی از دانشجوهای اهل سنت زنگ زده و اعتراض که آقا آبروریزی برای ما این مسئله و اینها با سکوتشون حتی دارن آبروریزی برای ما ایجاد میکنن و غیره. خب این جای این هست که جدی وارد بشن هم علمای اهل سنت دیگران، حتی از وهابی هایی که خود رو غیرتمند میدانند و با این جریان مخالف هستند بیان ابراز مخالفت بکنن، ابراز دشمنی با این مسئله بکنن، بیان بکنن که این مسیر مسیر ناصحیح و ناسواب.
بسیار خب، خیلی متشکرم. کلیپ 201 رو دوستان ما تا فرمان آماده بکنن. صحبت های وزیر کشور تونس هست در همین خصوص. انشالله به محض اینکه برگشتیم پاسخ صحبت ها و سوالات عزیزان بیننده رو خواهیم داد. ببینیم.
وزیر کشور تونس گفته دولت موقت موفق شده 86 شبکه فعال در جذب جوانان تونسی برای اعزام به سوریه را شناسایی و سرکوب و از عزیمت 6000 تونسی برای جنگ در سوریه جلوگیری کند. لطفی بنجدو در مقابل نمایندگان مجلس مؤسسان همچنین از عواقب تأسف‌بار نظر مفتیان تکفیری و جزئیات جنایاتی هولناک به اسم جهاد نکاح توسط تروریست‌های تکفیری در سوریه پرده برداشت.
جهاد نکاح به سوریه سفر کردند و پس از بازگشت به کشورشان معلوم شد که 20 تا 30 نفر به آنها تجاوز کرده و آنها از شبه نظامیان خارجی باردار شدند. شبکه‌های اعزام جوانان تونسی از آنها در خط مقدم جنگ استفاده می‌کنند و به آنها دزدی و حمله به مردم را آموزش می‌دهند.
خب حالا اونایی که انکار میکردن بیان جواب بدن که دیگه یک مسئول ارشد یک کشور میاد به این شکل اعتراض میکنه و اونهایی که خلاصه انکار میکنن میگن آقا جهاد و نکاح چیه، بعضی ها درست کردن، کی فتوا داده، کی رفته. این هم عرض شد که از نکاتیست که بیان خودشون پاسخ بدن. ضمن اینکه ما تو برنامه های گذشته حالا فکر میکنم دوستانم دو برنامه کلمه طیبه اصلا اعترافات چند تا از این خانم ها و دخترانی که رفته بودند اونجا و اتفاقاتی که افتاده اونها هم پخش شد در شبکه جهانی ولایت، دیگه جایی برای انکار وجود نداره و به قول جناب استاد عباسی فرصتی است و وقتش الان هست که علمای اهل سنت واقعا صدای فریادشون بلند بشه، مخصوصا حالا اون همون علمای وهابی منصف و اونایی که واقعا اعتراض دارن به این فسادی که داره اتفاق میفته. آقای عباسی، حالا دوستانم پیامک فرستاده بودن، حالا اگر فرصت شد من پیامکم بخونم که در طول تاریخ هم سوال پرسیدن بوده چنین چیزی سابقه ای داشته که مثلا کسی بیاد چنین فتوایی بده؟ حالا
ببینید ما که ندیدیم چیزی در رابطه با حرمت بی حرمتی نسبت به ناموس، در رابطه با اموال دیدیم، در رابطه با حتی اینکه در بعضی از موارد بوده که در تاریخ آمدن مثلا ماه رمضان رو گفتن اینهایی که بخوان جهاد بکنن روزه نگیرن، ماه رمضان مثلا نداشته باشن، اما نسبت به نوامی است که بیان حکم الهی صریح آیه قرآن بدون مهریه بدون عده و عده نگه داشتن بیان مثلا به این شکل نوامی است مردم رو ببرن، این که واقعا سراغ نداریم در طول تاریخ.
بسیار. اما بریم سراغ شما بینندگان عزیزی که تماس میگیرید با برنامه سراب وهابیت. من یک بار دیگه مثل همیشه این توصیه رو بکنم به همه عزیزانمون، تقریبا 30 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. عزیزان رعایت ادب رو در کلامشون در گفتارشون داشته باشن، چه دوستان شیعمون و چه عزیزان اهل سنتی که ارتباطشون برقرار میشه و این برنامه از نامش هم مشخص هست، سراب وهابیت هست و آنچه که اتفاق میفته در این برنامه بر علیه وهابیت هست، شما هم نکاتتون رو همین سمت سو ببرید و از مباحث اختلافی جدن بپرهیزید که ما انشالله برنامه‌مون به اون نتیجه مطلوب خودمون برسه. آقا رضا از دبی اولین بیننده ما هستن که از عزیزان شیعه ما هستن. آقا رضا سلام به شما.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید. من خواستم واقعا تشکر کنم اولا از این برنامه ولایت که من شدیداً معتاد شدم اصلا به این شبکه، یعنی دیگه گاهی وقتا چیه نبینم یه روز انگار اون روزم روز نمیشه اصلا.
بله.
خصوصا این برنامه کلمه طیبتون که در مقابل اون کلمه خبیثه خدمت شما کردشه که دارید خیلی جالبه. من میخواستم یه سوال کنم، این فتوای حالا من اسمشو گذاشتم جهاد، اون احتمالاً زنا نه جهاد به اصطلاح نکاح.
بله
ببینید
واقعا همین
شرایط شرایط نکاح حالا چه موقت چه دائم و چه اینکه حالا این وهابی این چیز در آوردن به اسم مسیار میگن، مثلا در سفر شما میتونید مثلا اگر نیاز داشتید مثلا چیکار کنید، برید یک نفر رو مثلا به نکاح خودتون در بیارید. من بخواهم بیرم بعد از این که آنها فرض کنم اینا راضی باشن، این خانوم این دختر خانوم راضی باشه بره با یک نفر خودشو به نکاح اون در بیاره، مثلا مهریه‌اش هم بگیره، آیا بعد از این که ارتباطش با این قد شد آیا عده نگه میداره یا نمیداره؟ خب اگه عده نگه داره با اون طبق شرایط به اصطلاح حکم مذهبی، خب این میگیم خیلی خب بعد اینکه عده نگه داشت تموم شد میتونه با یکی دیگه بره من با مثال، ولی اگه عده نگه نداره خب این که میشه همون فاحشه‌گری. یعنی چه فرقی داره با فاحشه‌گری؟ چون یه طرف یکی باش نیم ساعت دیگه با یکی باش عین یکی با یکی باش، این میشه در واقع همون فاحشه‌گری.
بله
ضمن این که ما آیا در جهادهای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آیا داریم که همچین به اصطلاح اتفاقاتی افتاده باشه؟
یعنی حالا در زمان
آرزا در آرزا میفته یه رفته مثلا برای مثلا
آقا رضا، اصلا اون که قابل گفتن نیست، این که اصلا در زمان پیامبر که اصلا صحبتش رو نکنید، اما در طول تاریخ هم اتفاق نیفتاده
دیگه.
درست، در طول تاریخ هم چنین اتفاقی نیفتاده بوده و این در واقع کاریست که اینها دارن انجام میدن. حالا طبق احکام مسلمانان باید یک زمان خاصی رو سپاکی رو مثلا نگه دارن و بعد از اون ازدواج کنن، که متاسفانه اینا قائل به این نیستن دیگه. ببینید
بله به جای جهاد آره. کراه بگید مذارت بخوام جهاد و زنا.
درسته، نه تعبیر شما تعبیر درستیه.
بله
ممنونم از شما،
ممنون از برنامه شما، خیلی خوشحالم از اینکه این شبکه رو انداختین، انشالله که این شبکه ها تعدادش بیشتر بشه.
خیلی متشکرم، درود بر شما و همه عزیزان شیعه‌مون در دبی که تصویر ما رو می‌بینن، برنامه‌های شبکه جهانی ولایت مخصوصا برنامه ما رو سراب وهابیت رو. آقای صالح آبادی از ربات کریم به شما هم سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
آقا منم سلام عرض کردم، تعظیم عرض می‌کنم آقای عباسی، آقای اسماعیلی، آقای روستایی.
علیکم السلام.
آقا این شبکه کلمه که الان داره برنامه برخوردن اون بر مجریاش عذرخواهی می‌کنم بالا نسبتش کارشناساش، اینا از خانواده ابن تیمونه نیستن، نه اسم پیامبره که میدارن صلوات میفرستن و نه وقت قرآن میخوان آیه ای را بخونن اصلا بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن. همینطوری تو هم میجوری میکنن، باور کنید صدقه الله، اینا با پیغمبر هم مشکل دارن.
بله
حالا دیگه کارشناسا اگر نظر بدن لطف کنن متشکرم. اینا از واقعا از خانواده ابن تیمونه هست.
ممنونم آقای صالح آبادی، خیلی لطف کردید تماس گرفتید. اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنت هستن، محمد آقا از کردستان. آقای محمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ در خدمتیم.
سلام علیکم، زنده سلام و تشکر از شما بزرگواران و برنامه پربار مفیدتون و خسته نباشی از خدمت حاج آقا عباسی. میخوام عرض کنم که زمانی که وهابیت یا خود تفکر افراطی در دین صورت گرفت، میباید انتظار از این عجیبتر و غریبتر داشت، زیرا زمانی تکفیری ها در مورد عقاید و ایمان و مسائل ضروری دین دچار این انحرافات شدند و توانستن در اون مسائل به این راحتی مردم را تکفیر کنن و از دایره اسلام خارج کنن و مسائل اعتقادی را به این بزرگی و به این روشنی که در دین بیان شده است دچار انحرافات شوند و آیات و احادیث و ضروریات دین را انکار کنند و تحریف کنند، از همون روز میبایست ما انتظار این را داشته باشیم که در برهه از زمان که این وضعیتی پیش میآید در مورد ارزش‌های دینی و اخلاقیات دینی دچار این انحرافات هم میشوند. اساسا نزد آنها اخلاق و ارزش‌های دینی یک خودی یک چیزی اصیل نیست، یک به عنوان استراتژیک، بلکه به عنوان یک تاکتیک اونها را به کار میگیرن و باور دارن. و زمانی که اخلاق و ارزش های دینی در برابر اهداف سیاسی شومشان در تضاد بیفتد، به این راحتی میتوانند اخلاق و ارزش های دینی را زیر پا بگذارن به خاطر اهداف سیاسی شوم خودشان. من میخوام عرض کنم شما بزرگواران این تفکر غلط و این باورهای نادرست را به عنوان اینکه فرقه ای از اهل سنت هستند و تکفیری هستند و وهابیت تفکر انحرافی از اهل سنت صورت گرفته، نباید به این صورت در برابر آنها ایستایی کرد، بلکه این مسئله مسئله اسلام و مسلمین است و مسئله با کفایت تمام بزرگواران اهل سنت و اهل تشیع و در این زمینه کارشناسانه صحبت می کردن و چهره زیبای اسلام را از این مسئله مبرا کنن.
درست.
امیدوارم که در این مورد بسیارهای بسیار کارشناسانه تر از بزرگواران اهل سنت و شما بزرگواران در این راستا انجام بدهید. خدا خیرتون بده.
ممنون. درود بر شما محمد آقا از کردستان. خیلی لطف کردید. دست شما در نکنه. ما همیشه البته در برنامه سراب وهابیت گفتیم اصلا ما وهابیت رو مسلمان نمی‌دانیم تا بخوایم اونها رو اهل سنت بدانیم. اونها اصلا در حیطه اسلام و مسلمین نیستن به خاطر تفکرات و اندیشه‌ها و رفتارهایی که دارن. و اما بیننده بعدی ما آقای اکبری هستن از شیراز و از شیعیان هستن. آقای اکبری سلام و درود به شما.
سلام علیکم.
در خدمتیم آقا جون.
حالتون خوبه؟ سلامتی؟
سلامت باشید.
می‌بخشید من یک سوالی از این آقای هاشمی داشتم. اون شب فاطمه خانم اومده بود رو خطشون،
بله،
یک سوره از قرآن رو می‌خوندن و تکرار می‌کردن که کسانی که به بت‌ها سجده می‌کنند و غیر خدا رو می‌خوانند مگر غافل از این هستن که اینها نمی‌شنوند.
بله.
اینها من دون الله هستن، باید به خدا تنها رابطه داشته باشی و اگر چیزی میخوای مستقیم از خدا میخوای. من از این آقا سوال دارم، آیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نفرمودن اگر مسلمان بگوید از دست ظالمی که به ستم میکنه فریاد بزنه ایال المسلمین، فریادم برسی، آیا کسانی که به دادی نمیرسن کسی بشنوه طبق گفته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کافر هست، از دین خارج هست یا نیست؟ من از آقای هاشمی میپرسم آیا پیغمبر راست گفته یا دروغ گفته؟ آیا کسی که از مسلمانی کمک میخواد میگه این مسلمانان به فریادم برسید و کسی میشنفه به دادش نمیرسه کمکش نمی کنه از دین خارج میشه من دون الله هست یا به دستور خدا داره کار میکنه؟ آیا کسانی که این کار میکنن حق علی ابن ابی طالب را و حق اولاد علی را غصب میکنن اینها فردای قیامت چی میخوان جواب بدن؟
درست.
که میگن علی ابن ابی طالب من دون الله.
درست.
ما علی ابن ابی طالب را خدا نمیدانیم بلکه امام و پیشوا میدانیم. همه باید بدونن که ما اگر میگیم یا الله اول از خدا میخوایم، میگیم خدایا به حق بزرگی عظمتت، به حق محمد آل محمد فرج مولای ما آقای ما فرا برسون. این من دون الله هست یا از خدا ما میخوایم؟
درست. آقای اکبری خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید تماس گرفتید. بالاخره اینم درد و دلی است که بینندگان ما دارن وقتی که تماس میگیرن با این شبکه‌های وهابی، مخصوصا این شبکه خبیثه، اصلا اجازه نمیدن که عزیزان شیعه صحبت بکنن و اگر بخوان حرفی بزنن استدلالی بکنن سریع خلاصه.
حتی امروز عصر یکی از بیننده‌های اهل سنت تماس گرفته بود، گفتش که من اونجا زنگ زدم با اینکه گفتم اهل سنت و مطالب مربوط به اهل سنت داشتم بیان می‌کردم، تا به کوچکترین اعتراضی رسیده مبنی بر عملکرد اینها که عملکردشون ناسواب هستش، مواضعشون ناسواب هست، اینا اومدن در اتاق کردهایی که قرار هست مثلا اعدام بشن بوق و کرنا، این آقا میگه آقا من کردم، بهشون گفتم آقا شما دارین دروغ میگین، صدها کرد سنی رو در سوریه کشتن شما دم بر نیاوردین، حالا الان اون کسی که، و میگم من بهشون گفتم در همه جای دنیا فقط و فقط شما هستید که بدون محاکمه بدون جرم بدون علت راحت آدم ها رو اعدام میکنید، ولی اگر کسی هم قرار باشه اعدام بشه قطعا با قانون قاعده است فلان هست. شما اونجا سکوت کردید وقتی 300 زن و کودک کرد رو دزدیدن و بردن با خودشون به عنوان غنیمت، شما سکوت کردید. حالا الان دایه‌دار شدید، لوگو درست میکنید و دفاع از به اصطلاح کردهای اهل سنت میخواید داشته باشید.
کسیتون در نکنه. اما آیه شهاب اصفای میکنم، آقا شهاب از لرستان بیننده بعدی ما هستن، پشت خط هستن. سلام به شما آقا شهاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید خدمت اتولید محترم دارم. آقای عباسی یک مطلب رو عنوان کردن، این که این حضرات دیگه انقدر گناه کردن و انقدر شبهات مسخره میگن که نور از چهرهاشون گرفته شده. درسته وقتی ابن تیمیه میاد از ابن الموجن دفاع میکنه در منهاج سنت جلد 7، اون معلومه دیگه میباید اینطوری باشه، در صورتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسند احمد جلد 1 او را شقی‌ترین مردم معرفی میکنه. یعنی اینها نمیدونن که در کتابهای خودشون اومده مال احد من الصحابه من الفضائل بالاسانی لسته ها مثل مال علی رضی الله عنه. اینا میکنن ولی کتمان میکنن، تجاهل میکنن، اینا جاهل نیستن. بعد صحبت خودم رو کوتاه کنم، یک سوال داشت خدمت اساتید محترم در مورد علامه سید ابوالفضل بردعی قمی، میخواستم در مورد ایشون توضیح بدن و اگه میشه لطفا کتاب های ایشون رو مثل تضاد مفاتیح جنان با قرآن رو مورد نقد و بررسی قرار بدن.
درست.
ممنون، تشکر.
ممنونم آقا شهاب، خیلی لطف کردید، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه. اما عزیز دیگه که پشت خط هستن، محمد آقا از ایران شهر اهل سنت هم هستن، درود و سلام به شما، بفرمید.
خوب خسته باشید.
حال شما خوبه محمد آقا؟
ممنون،
در خدمتیم، بفرمید.
دادم من بابام سنیه و بابام شیعه است.
بله.
الو.
بله صداتون رو داریم، بفرمید.
بابام سنیه، مادرم شیعه است، بچه کرمان.
بله.
خب ما این وسط جیر کردیم، مادرم به بابا میگه وهابی، بابام به مادر میگه رافضی. خودمون داریم؟
بله. خب
بعد ما این وسط نمیدونیم وهابی چیه، تکفیری چیه، رافضی چیه، جیر کردیم این وسط، حالا نمیدونیم چپه یا راسته. حالا ما موجود میدهش مهاجبه توضیح بده، معنی همین که تکفیری یعنی که ما نمیدونیم.
درست.
تکفیری وهابی ما معنی شد هنوز نمیدونیم که بابا مادرم میگه، مادرم باز میگه که به پدرم.
درست. خب حالا انشاءالله دوستانم به توضیح اساتید بزرگوار خواهند داد در خصوص سوال و مطلبی که شما بیان کردید. ممنون از اینکه تماس گرفتید، خداحافظتون باشه. آقای ترکیان از اصفهان بیننده ما بعدی ما هستن، از دیار نصف جهان. سلام به شما آقای ترکیان.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون.
من الان حدود یک سال و نیمه که قزاقستان کار میکنم.
بله.
تازه به ایران اومدم. بعد به حضور شما عرضم، خیلی هم از اون روز زنگ زدم که یه برنامه به زبان روسی یا قزاقی تهیه بکنید یا کتابی چاپ بکنید ما ببریم اونجا، که هنوز ظاهرا موفق نشدن یا گوشی به حرف ما ندادن. ما اونجا با این بندگان خدا، چون از اکثرا اهل سنت هستن.
بله.
چون با اینا که ما صحبت میکنیم تا میگیم شیعه این، خودشونو کنار میکشن. چرا؟ میگن شما حضرت علی علیه السلام از پیغمبر بالاتر میدونی. میگیم کی اینو به شما گفته؟ میگه چه علمای ما گفتن. میگیم نمیخواد داری از اونا بپرسی، ما شیعه ایم، از خود ما بپرسی. ما هیچ وقت اینجور نمیبینیم و نگفتیم و نمیگیم حضرت علی بعد از پیغمبره، که اونایی که برای شما اینا رو توضیح میدن دروغ گفتن. حالا من سوالم این بود که شما برنامه ای دارید برای اینا به زبان روسی؟
درست. حالا اگر آقای ترکیان عزیز خیلی لطف کردید تماس کردیدشون، من خودم مجری برنامه با شما هم هستم، چهارشنبه ها تقدیم حضور عزیزان بیننده میشه. بعید میدونم که فعلا به زبان روسی برنامه داشته باشن، فقط قرار هست که انشالله به زودی شبکه الولایه به زبان عربی راه اندازی بشه، ولی انشالله شما دعا بکنید شرایط مهیا بشه، به زبانهای مختلف هم دوستانمون تلاش بکنن و برنامه‌های رو تقدیم حضور عزیزان بیننده بکنن. از شما خیلی ممنون هستم که تماس گرفتید، انشالله که موفق باشید.
خواهش میکنم، قربان شما، محبت دارید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. اما آقای بلوچی از زاهدان تماس گرفتند و پشت خط هستن، از عزیزان اهل سنت ما هستن. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای بلوچی بفرمایید.
باشه، ما یه مطلب داشتیم درباره یکی از بینندگان که اومدن درباره جهاد مناکحه. حالا یه اصطلاحی که حقیقتا ما یک ماهی میشه از شبکه براتشون میشنیم. حالا سوال من از شما اینه که این جهاد مناکحه که هست، حالا ما یه سبب دیگه نمیدونیم.
منظورتون آقای بلوچی، منظورتون جهاد و نکاح دیگه؟
آره آره، همین. حقیقت شما دیگه جزء عامه هست، ما رو مورد چیز هم نیستیم. اصطلاح ما سوالی شدیم، ولی از شبکه های دیگه ما شنیدیم که اینا میگفتن که این اصلا اصطلاح اصلا جهاد نکاح در هیچ کدوم از کتاب های اسلامی و مدد اهل سنت اصلا نیومده، و خود محمد علی قریشی هم که هست در رسانه اینو تاکید کردن که اینو ما این حرف رو ما نزدیم.
آقای بلوچی، شما برنامه ما رو امشب که دیدید؟
انشاءالله. آره قسمتی دیدم.
خب برنامه گذشته چی؟
برنامه گذشته یه تن زیاد ندیدم، ولی اون شب دای کلامی که من نگاه کردم، محمد علی قریشی خودش تاکید کرد در خیلی از رسانه با شبکه نور تماس گرفت، با شبکه کلمه تماس گرفت، اینا رو یعنی به کلی تاکید کرد، و حتی اون فتوایی هم که داده بود در اون ساعت توییترش اینا رو آورده بود، ایوان معلوم بود که 147 رو بیشتر نمی‌کنه.
خب آقای بلوچی، ما اسناد زیاد نشون دادیم، ما اسناد زیاد نشون دادیم، الانم آقای روستایی آماده هستن یک نکته‌ای رو در این زمینه. شما پشت خط باشید یک لحظه آقای روستایی، بفهمید.
اگر دوستان مانیتور بنده رو نمایش بدن، ببینید در یه تصویر من روی مانیتورم هست از سایت الحیات که متعلق به سعودیه، ببینید از سعودیه، متعلق به سعودیه، و بعد اینجا یه عنوانی زده: وزارت شؤون المرأه التونسیه نستنکر و فتاوا جهاد النکاح. یعنی وزارت زنان در تونس اومده این بحث جهاد النکاح رو انکار کرده و گفته چرا همچین فتاوایی میدید، و بعدم در اینجا کامل پیرامونش توضیح داده و گفته که آقا بعضی از اینجا رو دقت بفرمایید، الفتاوى الصادره عن بعض دعات المتطرفين به ما شجع على هذا الفعل. میگه در مورد جهاد و نکاح بعضی از مبلغین تندرو، ببینید از دعات المتطرفين، یعنی بعضی از مبلغین تندرو چنین فتوایی دادن. این سایت که مال ایران نیست، این مربوط به عربستانه. این در اینجا آمده که خود وزارت زنان تونس هم به این مسئله بالاخره اعتراض کردن، و بنابراین چیزی نیست که شبکه ولایت ادعا بکنه، در کل عالم آدم این خبر پیچیده.
ولی اینو شما نشا دادیم به محمد علی قریشی؟
ما نگفتیم. ما کی گفتیم علی قریشی؟
ما کجا اسم علی قریشی رو آوردیم آقای بلوچی؟
بله
شما اول فرمودید همچین چیزی نیست، شما ادعا میکنید، ما سند نشون دادیم، حالا دارید یه نسبت دیگه میدید، میگید آقا شما گفتید العرفی.
ما کجا گفتیم؟ ما کجا در شبکه ولایت گفتیم که العرفی چنین چیزی رو گفته؟
حالا اون شبکه دیگه من نگاه کردم، شبکه حقیقتا شبکه کلمه شبکه نیوز این ساعت نشون داد و همین نسبت داده بودن به آقای محمد العرفی.
میدونم همه آیا گفتن شبکه ولایت مستند گفتن رو، یا شما همینجوری به صرف اینکه یه چیزی گفتن میگید؟
نه، ولی اون ساعتایی که نشون داد، شبکه مثال هزم این ساعتا رو نشون داد، آقای انصاری همه شد دیگه اینا نسبت داد بیدن بیشتر به آقای محمد علی قریشی.
میدونم چی نسبت داده بود، شبکه ولایت یا دیگران؟
نه شبکه ولایت نه.
حالای بلوچی ما الان به شما با صدای بلند اعلام میکنیم ما کاری به یک شخص نداریم، این فتوا بر اساس این منابع و مستنداتی که ما بیان کردیم ارائه شد، این فتوا صادر شده و در عمل عده زیادی از زنان مسلمان به سوریه رفتن برای جهاد نکاح. این عمل از نظر شما محکوم هست و اونهایی که سکوت میکنن به نظر شما کارشون محکوم هست و اونها باید لب بکشاین و اعتراض به این مسئله انجام بدن یا خیر؟
خب همونطور که شما فرمودین، حالا هر شخص هم این کار رو انجام داده یا این فتوا رو داده، از نظر ما اهل سنت ما اینو قبول نداریم، همونطور که شما میگید ما هم قبول نداریم. و این مسئله دیگه هست، این حالا اگه این مسئله بذاریم یکی شما در این برنامه تون شما گفتیم که معاویه تیرون حدیث رسول الله صلی اللہ علیه و سلم رسول الله گفته که بردین خدا نمیگیره، درسته؟
حالا الان بحث رو عوض نکنید، الان ما این قضیه رو مطرح کردیم
چون ما فرصت نداریم، عزیزان دیگه هم پشت خط هستن و وقتمون هم داره تمام میشه، شما فقط همین موضوع رو فعلا به نتیجه برسیم، انشالله توی برنامه بعدی میتونید.
شما معمولا شبکه کنار رو مطرح میکنید که شما بیرندگان وقت نمیجا، حالا در رابطه با همین موضوعی که
الان که شما 5 دقیقه سوی صحبت کردید،
شما اگر تونست یک شیعه ای رو اجازه دادن اینها 5 دقیقه بمونه روی خط، هنر کردن. ما داریم به شما عرض میکنیم الان فرصت کمه، بیننده های دیگه هم
ما میگیم بحث رو عوض نکنید،
شما بحث رو عوض نکنید، در تو جواد نکاح سوال که من میگم اگر کسی سکوت بکنه همدست با کسایی که این جنایت رو انجام میدن هست یا خیر، این رو بیان بکنید. شما میگین که گفتین معاویه نمیدونم چی.
خب من میگم اصلا این بحث جواد نکاح اصلا در مذهب اهل سنت من یعنی این بحثی که تازه مطرح شده
بسیار خب، ما هم همین رو میخوام آقای بلوچی، ما میخوام همین از زبان شما گفته بشه، ما هم میگیم که در مکتب اهل سنت چنین چیزی نیست، این چیزی است که وهابیت ساختن و علمای وهابیشونه که این چیزا رو بیان کردن و عملا هم این اتفاق افتاده، و الا چرا بالاترین مقام تونس میاد چنین اعتراض میکنه، در بخش زنان تونس میان اعتراض میکنن، پس معلومه که این اتفاق افتاده، هم فتوا داده شده و هم عملا این اتفاق رخ داده که اعتراض میکنن، و الا چه دلیلی داره که اعتراض بشه. از شما ممنون آقای بلوچی و خیلی متشکرم که تماس گرفتید، خدا نگهدارتون باشه.
یک مورد عذرخواهم، اون مطلبی هم که ایشون پرسیدن میتونن فردا تکرار برنامه رو ببینن، مستندات ما رو ببینن، بالاخره مستندی که ارائه کردین و
سندات
ارائه کردین ببینن،
اگر هم قانع نشدن هم برنامه تریبون آزاد هر روز پخش میشه میتونن تماس بگیرن و هم برنامه ما هفته آینده در خدمت
هستن. زمانشون گرفته نشه، از عرایفی گذشتیم، اما خود العرایفی هم از نقل قول از ایشون در توییترش و غیره بیان شد این فتوا، بعد از 20 روز تکذیب کرد. بعد از اینکه دیگه خیلی اعتراض ها زیاد شد و
باز
گندش در اومد، ناچار شد تکذیب بکنه، چون روز اول تکذیب نکرد، اما در این حال ما حرفمون مستند به عمل به فتوای عرایفی نیستش، فتاوای دیگه مثلا عرایفی رو در این حتی اندازه حساب نمی کنیم که بخواد فتوا بده، اما در این حال این حرف هم نسبت به او اعتراض وجود داره که
دوست.
اگر راست میگی که این حرف از تو نبوده چرا بعد از 20 روز؟
خب ما وقتمون خیلی کمه، یه بیننده دیگه هم خیلی وقت پشت خط هست. آقای یوسفی از کرمانشاه سلام به شما، خیلی لطف کردید تماس گرفتید، اگه کوتاه بگید خیلی ممنونتون میشم.
چش سلام علیکم،
ارادتمند
عبد ادب و سلام دارم، مجدر حاجی آقای روستایی، حاجی آقای عباسی و مدیر و کارشناس صحیح جناب آقای اسماعیلی عزیز.
ممنون.
چون وقتی من در این مطلب هر کلا خدمت حضرت عالی انشاءالله جواب از لسان مبارک حضرت اساتی میشنم. چند شب پیش در برنامه امامت ولایت حضرت آقا آیت الله دکتر قزوینی کلیپی نشان دادن که یکی از مولوی ها و امام جمعه ها یکی از شهرستان های سیستان و بلوچستان گفتن که هر کسی قدیر رو قدیر خون رو تبریک بگوید منافق است. بگویم آقای گروجی، آقای کرجی تو اسمی دارن. رضا محضر این آقای مولوی عزیز عرض کنم که جنابالی نسبت به منابع و کتب خودتان بی اطلاع هستید، چون اول کسی که بخن بخن گفتن و به امیرالمومنین تبریک گفتن شخص خلیفه دوم جناب عمر بود که شما جناب مولوی مهر نفاق بر سینه ایشان چسبانید. لذا توجه شما را جناب مولوی به چند کتاب مثل روح المعانی آلوسی جلد 6 صفحه 61، مسند احمد صفحه 83، روایت 953 صفحه 953، روایت 953 صفحه 313، و ابن حجر عسقلانی در کثرت الطرق در مطالب العالیه صفحه 142 روایت 943 جعل مکنم حاجی آقای مولوی. و لذا این مطلب شما برها دو حالت داره، یا با آقا امیرالمومنین علیه السلام عناد دارید، یا با عرض معذرت خیلی بیسواد تشریف دارید.
خب آقای یوسف خیلی ممنون، آقای یوسف ممنونم، آقای یوسف خدا نگهدارتون باشه، تشکر از شما، ما وقتمون خیلی کم هست، واقعا عذرخواهی میکنم از خیلی از عزیزان بیننده ای که پشت خط آمدن تماس گرفتن، حالا یا خط ما اشغال بود یا نشد که جواب بدیم، انشالله عمری باشه تو برنامه بعدی. آقای عباسی اگه نکته هست.
بله، من خیلی سریع عرض بکنم سوال دوستمون در رابطه با آقای برقی که بده. خیلی آقایون ارادت دارن و سعی میکنن هی تبلیغ بکنن بحثایی که ایشون مطرح کرده. خب ایشون حالا علت انحراف و اینها بحث مفصلی است که بعضی از انحرافات در اعتقادات ایشون اتفاق افتاد، اما در اواخر عمرشون در کن زندگی میکردن و خب وقتی که ایشون از دنیا رفت وصیت‌نامه ایشون که وصیت‌نامه رو هم گفته بود به خانواده و در جمع گفته بود، وصیت‌نامه‌اش این بود که اگر اجازه دادن منو در امامزاده شعیب کن دفن بکنید، اگر اجازه ندادن ببرید جای دیگه. و وقتی این مطلب رو با اعظم خدمتتون علما در مطرح کردن، اون زمان وصیت‌نامه رو به روحانی محل آیت الله شیخ علی اکبر تهرانی نشون دادن و ایشون دستور دادن و اجازه دادن که ایشون در امامزاده شعیب دفن بشه. و وقتی مردم شنیدن که خود ایشون وصیتش این بوده، آمدن در تشییع جنازه شرکت کردن و همراهی کردن با او، یعنی توبه کرد و پشیمان بود در آخر عمرش. و در تصاویر و عکس هایی که از ایشون موجود هست در اواخر عمرش ایشون مهر میگذاشت، اگر دوستان مونیتور من رو داشته باشن، در اواخر عمر ایشون از مهر استفاده میکرد. و یکی دیگه از این تصویر است با مهر که خلاصه ایشون همچنان مشغول نماز بودن در اواخر عمر، هم همچنان از مهر استفاده میکردن. ایشون اصل و اساس اعتراضشون ابتدا با صوفیه شروع شد و بعد انحرافاتی داشتن، کتابای خوبی هم در زمانی که هنوز این انحرافات اتفاق نیفتاده بود نوشتن، اما به هر حال این مسئله به وجود آمد در اواخر اون پشیمانی ایشون و وصیت ایشون به دفن در امامزاده شعیب. و این که در وصیت نامه شون ایشون ذکر کردن که من اعتقادات کامل اعتقاد به پیامبر و به ائمه و غیره دارم و اعتقاداتم از بین نرفته، و همین شخصیتی که اینها خیلی ازش فیلم پخش کردن منو طباطبایی، ایشون اومد گفت آقا من و برقی و قلمداران ما سنی نشدیم و سنی شدن یا وهابی شدنشون رو به این معنا رد کردن. این هم از خدمت. و در رابطه با رد کتاب ها، بحث کتاب تضاد مفاتیح الزمان با قرآنشون یه کاری انجام گرفته، قرار هست انشاءالله در آینده برنامه هم به نوعی در نقد این کتاب و هم مقاله‌ای در رد این کتاب داشته باشیم که ایشون اون مبانی غلطشون رو در نوشتن این کتاب هم اجرا کردن.
متشکرم. آقای روسایی شما نکته‌ای هست؟
ممنونم.
از بله بفرمایید.
یکی از بیننده‌ها گفتن که من پدرم سنی است، مادرم شیعه، این به اون میگه وهابی، اون به اون میگه رافضی. روش هر دو غلط هستش.
بله.
اگر اینها اون پدر اگر اهل سنت هست، اعتقاد به توسل، به زیارت قبور، به شفاعت طلبی و غیره دارد، تکفیر مسلمان ها نمی کنه که این اهل سنت و وهابی نیست. این طرف هم شیعه هست که رافضی نیست و این مدل برخورد با هم دیگه هر دو دارن اشتباه میکنن. شیعه و سنی هر دو مسلمان هستن و هر دو مذهبی از مذاهب اسلامی هستن، باید کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. و این آقا هم به جای اینکه گیج بشن در این وسط و ندونن که چه اتفاقی افتاده، اگر برنامه های شبکه ولایت رو پیگیری بکنن مشخص میشه آقا وهابی کیه، اهل سنت کیه، شیعه کیه، مبنای شیعه چیه، مبنای اهل سنت چیه، مبنای وهابی، و انتخاب میشه به راحتی اتفاق بیفته. کمون که خیلی از عزیزانی که به این شکل بوده، پدر مثلا یک مذهبی و مادر یک مذهبی، با پیگیری حقایق و مطالب مستند تونستن به نتیجه درست
رسیدن. از اساتید بزرگوار آقای عباسی، آقای روسایی ممنونم، خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید. محمد آقا از ایران شهر، حالا توضیحاتی که جناب استاد عباسی دادن فکر می‌کنم خیلی میتونه به شما کمک بکنه. اگه برنامه ما رو دنبال بکنید حتما به نتیجه مطلوبی خواهید رسید و از شما هم خیلی ممنون و سپاسگزار هستم که نگاه‌های مهربانتون رو به سمت شبکه جهانی ولایت دوختید. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. یا علی مدد.